مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ای که الان در خدمت شما هستیم در واقع به اقتضاء بحث از رمان، چیستی رمان و بحث از اینکه نسبت رمان و مذهب چی هست داره برگزار میشه تا دوستان یکم تو حال هوای رمان قرار بگیرن، چون خب ما تصورمون از رمان تصور قصه و داستان و حکایت و روایت هست بیشتر به خاطر حالا سابقه سنتی که داریم و این تصوری که حالا امروزه مخصوصا توی حوزه یا بدنه مذهبی ما وجود داره نیازمند این هست که یکم واکاوی بشه و شکسته بشه و بفهمیم اساسا ما با یه امر مدرن طرف هستیم به نام رمان و این ماهیتا متفاوت میتونه باشه با آنچه که ما در سنت خودمون تحت عنوان قصه میشناسیم یا در مذهب خودمون تحت عنوان مثلا قصص قرآنی یا هر چیز دیگری تا الان شناختیم. به همین منظور حالا این جلسه رو شکل دادیم و ماجرای این جلسه هم عموما اینطور هست که خب استاد تقریبا یه رو راجع به ایده اصلی خودش صحبت میکنه، حالا یا خود فرد صاحب کتاب هست مثل حضرت عالی که نویسنده کتاب هستید، یا اینکه نه ایده اصلی کتابی که داره توضیح میده رو توی یک رو راجبش صحبت میکنه، یک گزارش میده که دوستان در جریان قرار بگیرن و بعد از اون یه رب دیگه ما وارد گفتگو میشیم. معمولا مسائلی مطرح میشه، حالا ما با توجه به اینکه خودمون شاید یه رویکرد خاصی داشته باشیم در مسئله خانش، مسائلمون یکم سمت و سوی ویژه‌تری داشته باشه یا بهتر بگم متفاوت‌تری داشته باشه که بعد از اون پرسش پاسخ ها تر مسائل دیگه جلسه به صورت گفتگویی پیش میره.
من در خدمتم، پس شروع میکنم بحثم رو. این کتاب رو اتفاقا صحبتی که من الان دارم قبل از این کتابه، یعنی قبل از این که وارد این کتاب بشیم یه سری مبادی تصدیقی میشه بهش گفت یا یه سری پیش فرضهایی قبل از ورود به این کتاب باید در نظر بگیریم. ممکنه سر اون پیش فرضها بحث داشته باشیم، اگر پیش فرضها رو فلجمله بپذیریم، نه حالا بالجمله، فلجمله هم بپذیریم اون وقت میتونیم مثلا با کتاب ارتباط برقرار کنیم. اما هر جای این، من فکر میکنم 4 تا عنوان گذاشتم، آره، هر جای این 4 تا، هر کدوم از این 4 تا رو اگر متوقف بشیم، یعنی بگیم نه مثلا من اینو به هیچ وجه نمیپذیرم، احتمالاً توی ارتباط با این کتاب به مشکل برمیخوریم. خب کتاب درباره رمان و مذهبه، منتها رمان که کلمه این رمان رو داره به کار میبره، اعم از داستان کوتاه و داستان بلند یا مثلا اون چیه که به عنوان رمان مطرح میشه، چون داستان کوتاه رو هم رمان میگن، حالا تو مثلا فرانسه و انگلیس با هم دیگه متفاوته. جمالزاده هم که توی مقدمه این کتاب، تو مقدمه کتاب خودش مطلبی گفته، منم اینجا ازش صحبت کردم، کلمه رمان رو داره با همین معنای عامش به کار میبره که شامل داستان کوتاه هم میشه. خب این رمان. از این طرف هم که داریم میگیم مذهب، باز منظورمون از مذهب اون چیزی نیستش که ممکنه یک مثلا پیرزن باصفایی، پیرمرد باصفایی توی روستا یا توی شهر فرق نداره یه تلقی از مذهب داشته باشه. نه، ما تلقیمون از مذهب اینجا اون چیزیه که توی بافت حوزوی و توی بافتی که توش علومی مثل فقه و کلام و منطق و اینها هست، مقصودمون از مذهب اینه، یعنی مذهب به معنای خاصش نه عامش، برعکس رمان که اونجا گفتی معنای عامی داره. این روی جلد هم نوشته جستارهایی درباره رو در رویی مذهب و رمان در ایران معاصر. این تعبیر رو در رویی و کلن این چه که اینجا نوشته شده، نویسنده توش دخیل نیست، ناشر میخواد کتابشو بفروشه، میگه اگر من اینجا کلمه رو در رویی رو بنویسم بهتر فروش میره. منم میگم بنویس هر چی دوست داری بنویس، اگر فروش میخواد بره اصل متن داخل کتابه، و الا ترجیح من کلمه بدبستان بود، چون به نظر من بین رمان و مذهب با این معنایی که کردیم همواره یک بدبستانی باید وجود داشته باشه و اگر وجود نداشته باشه هر دو آسیب میبینن. یعنی همون بافت گفتم مذهب منظورم بافتی که تو حوزه مثلا داره شکل میگیره، همون بافت از آنچه که رمان داره بیان میکنه که در واقع حکایت دوران ما باشه غافل میمونه و عقب میمونه. و هم این طرف رمان به عنوان یک اثر ادبی نیازمند اینه که بتونه با متون پیش از خودش ارتباط برقرار بکنه، به اونها پشت گرم باشه. و خب اگر ارتباطی با مذهب نداشته باشه، مذهب به عنوان یکی از نهادهای اصلی سنت و متون کهن اگه ارتباطی با اینها نداشته باشه، بنابراین نمیتونه از جهت ادبی چیز قابلی رو روی میز بذاره. معروفترین رمان‌ها، بزرگترین رمان‌های تاریخ غرب شرق هر جوری که بخواید در نظر بگیرید بررسی بکنید، می‌بینید کاملا استفاده کردن از متون کهنشون و مخصوصا متون مقدس. بنابراین اصل قضیه صحبت بدبستان بین مذهب و رمان، منتها گفتن رو در روی. رو در روی معنی میتونه این همه معنا رو هم داشته باشه، رو در روی آره خدمات متقابل میتونه باشه، میتونه به معنی تقابل و مثلا تخاصم هم باشه. و این دیگه بستگی داره که ما چه جوری به ماجرا نگاه کنیم. کما اینکه مثلا آفتاب گرفتگی هم همینطور معنا میده. یه وقتی هست شما میگی دین و شریعت و مذهب آفتابه، مثلا اموری که در جهان معاصر می‌بینیم، مدرنیته مثلا، این مثل سایه‌ای که روی آفتاب رو گرفته و ما توی فضای آفتاب گرفتگی هستیم، یعنی توی فضای تاریک و روشن که خیلی چیزها مبهم میشه و خیلی چیزها نافهمیده میشه. برعکسش هم ممکنه شما مثلا قائل به مدرنیته باشی، بگی آقا من مثلا علاقه به مذهب ندارم، مذهب سایه‌ایه که بر عقل بشر انداخته و انسداد به وجود آورده در تفکر بشر، اینجوری بهش نگاه کنی. باز هم در هر صورت ما چه به اون قرائت چه به این قرائت، ما توی فضای شبهواری هستیم، حالت سیاه و سفید، تاریک و روشنی که خیلی مطالب مبهم میشه. بنابراین اسم کتاب رو آفتاب گرفتگی که میذاشتم این تو ذهنم بود، چون یکی از فکر یادم نیست کی کدوم یکی از آقایون دیدم یک جایی همچین تعبیری، الان یادم نیست، یکی از این متفکرین معاصرمون که از دنیا هم رفته، داشت درباره فضای فکری معاصر ایران صحبت میکرد، از کلمه آفتاب گرفتگی با یه همچین تفسیری استفاده میکرد و دیدم که خوبه، مناسبه، قشنگه، منم این رو روی این گذاشتم. حالا بریم سراغ اون چهار تا بندی که به نظرم پیش از ورود به این کتاب باید دربارش بیاندیشیم. اول این که من چون حافظه خوبی ندارم نوشتم یادم نره، بعضی قسمت ها هم به عربی که میگم و مشکلی که نداره، حالا دوستان مجازی و اینا اگر خسته شدن اونجا رو بزنن بری جلو. تأثیر و تأثیر فرهنگی و ادبی. ببینید هر پدیده فرهنگی و ادبی، هر پدیده فرهنگی و ادبی متأثر از متون و پدیده‌های پیش از خود یا معاصر خودش هست. بخوام خیلی با مبالغه بگم، خیلی با مبالغه‌ش اینه، حتی وحی که داره نازل میشه متأثر از محل نزول و زمان نزوله، یعنی بی تأثیر از اینها نیست. این بحث رو بند اولمون که یعنی این که پدیده های فرهنگی و ادبی متأثر از اوضاع پیرامونی خودشون هسته، این رو میتونیم حالا وقتی بیاییم مثلا سر وحی حتی صحبت بکنیم، این رو توی اصول فقه تو بحث ظواهر کتاب میتونیم پی بگیریم. تو بحث ظواهر کتاب من یه قسمتی رو از کفایت الاصول آوردم میخونم ببینیم ایشون چی میگه. میگه لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع. ظاهر کلام شارع رو اصولی اون قائل هستن که حجت و لازمی که ازش تبعیت بکنن. چرا؟ فی تعیین مرادهی فی الجمله، چون فی الجمله مراد شارع رو به ما نشون میده. چرا؟ چرا شما به ظواهر کتاب عمل میکنید آیون اصولیون؟ میگه لاستقرار طریقت العقلا. عقلا طریقشون اینجور بوده که ظواهر رو توی تعابیر مکتوبشون یا شفاهی خودشون معتبر میدونستن. لاستقرار طریقت العقلا علی اتباع الظهورات فی تعیین المرادات، میخواستن مراد کسی رو بشنون، اون جمله‌ای که میگفت رو تحلیل میکردن، مرادش رو مثلا متوجه میشونن، به ظواهر تمسک میکردن. مل قطعه به عدم رد انها. پس یه سیره عقلاییه ای داریم که قطع داریم که شریعت هم اینو ردش نکرده. چرا میگی ردش نکرده؟ میگه لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى، چون شارع برای بیان مطالبش زبان جدیدی رو اختراع نکرد، از همون زبانی داره استفاده میکنه که عرب بادنیشین داشت استفاده میکرد در اصل جای همون کلمات. اگر مثلا فرض کن امکانات و ابزار زبانی هست، از همون امکانه، مثلا استعاره داریم، مجاز داریم، میرم این ممکنه توی دوره های اولیه اصولیین اهل تسنن بعضی هاشون قائل به این بودن که مجاز در قرآن نداریم. بعضیا در شیعیان هم من دیدم یکی از معاصرین مثلا قائل به این هست، ولی خب عموما اینجور نیستن. عموما قائلن که ما در قرآن مجاز داریم، استعاره داریم، کنایه داریم. ابزار زبانی عرب رو قرآن استخدام میکنه و ازش استفاده میکنه. خب این ابزار زبانی رو استخدام میکنه یعنی چیزی رو خودش اختراع نمیکنه، بنابراین متأثر از زبان و فرهنگ عربی میشه قرآن. یعنی غیر از این نیست. یعنی بارها و بارها شما کتاب مثلا سید مرتضی رو نگاه کنید، همین از ذریعه بارها میگه عرب اینجوری صحبت میکنه، بعد قرآن اونجوری توضیح میده. کتاب مجموع البیان، تفسیر مجموع البیان رو نگاه بکنید، بارها و بارها به شعر جاهلی ارجاع میده. برای چی؟ برای اینکه بگه عرب اینجوری صحبت میکرده، پس قرآن هم که داره صحبت میکنه اینجوری معنا میشه کرد. یعنی این یک اصل مسلمیه در ذهن امثال سید مرتضی و مفسرینی مثل تبرسی یا تبرسی اینها، که قرآن داره به زبان عرب عصر جاهلی صحبت میکنه، متأثر از زبانشه و فرهنگش. یعنی اینجوری مثلا فرض کنید درباره چیزی صحبت بکنه که عرب عصر جاهلی متوجهش نمیشه، مثلا اسکیموهای مثلا توی قطب شمال متوجهش بشن. نه نه نه، میخواد حرفی بزنه که اینا متوجه بشن، اینا مخاطب اولن، اینا متوجه بشن، بقیه میتونن بعدن بیان از این دیالوگی که به وجود اومده، این گفتمانی که به وجود اومده استفاده بکنن و مطالب خودشونو در بیارن. خب پس این یک مطلب. مطلب دوم اینه که رمان یک ابزار فرهنگی است. رمان یک ابزار فرهنگی است و بخشی از اون پدیده‌های فرهنگی که پیرامون ما هست. خب ابزار البته درباره رمان درستش این هستش که کما اینکه تو اینجا هم دربارش صحبت کردم، اون رو ابزار تبلیغ ندونیم، ابزار اندیشیدن بدونیم. مثل منطقه به تفصیل میتونم درباره این صحبت بکنم، شاید الان موقعش نباشه، که چطور رمان رو شبیه به علم منطق میدونم. علم منطق میخواد اندیشیدن رو به ما بیاموزاند، مثلا ما بفهمیم که یه وقت توی اندیشیدنمون به خطا و اشتباه نریم، هم توی صورت و هم توی ماده، هم توی تعریف یک مثلا پدیده که بهش میگیم مثلا معرف، هم توی استدلالمون که بهش میگیم حجت. رمان هم همچین کار کردی داره. خب شریعت وقتی میاد، پیامبر وقتی میاد، پیامبران وقتی میاد، نمیان علم منطق رو به ما آموزش بدن، اندیشیدن رو به ما آموزش نمیدن، خیلی چیزا رو به ما آموزش نمیدن، خیلی چیزا وجود داره و از اون بستر استفاده میکنن. خب رمان از این حیث شبیه به منطقه. یه مثال دیگه هم برای این که این مسئله واضح بشه، چون میخوام باز برسم به متن متنم بخونم، برگردیم مثلا باز به همون عصر جاهلیت. توی عصر جاهلیت ما میدونیم مردم شبه جزیره، مخصوصا کسانی که در مکه بودن، اهل تجارت بودن. خب اینا هم که توی مدینه بودن کشاورزی داشتن، اینا اجناسشون رو چجوری میفروختن، چجوری میخریدن؟ یک سری مسکوکاتی بوده دیگه، یک سری سکه هایی بوده که از اونا استفاده میکنن، حالا سکه نقره باشه، طلا باشه، یا مثلا شکلهای دیگه داشته باشه. و بسته به این که الان کدوم حکومت به اونجا سیطره داره، یا به اون منطقه یا به نزدیکترین جای اون منطقه سیطره داره، از این سکه ها استفاده میکنن. به نظر میرسه وقتی مثلا تاریخ های زمانهای قدیم رو که بررسی میکنیم، همون جور که الان ممکنه من با آقای دکتر بکان وارد معامله بشم، با دلار باهاش معامله بکنم، یا با ریال معامله بکنم، یا مثلا یه از مثلا این ارزهای دیجیتالی استفاده کنم، یا هر شکل دیگه تنوع میتونم توی معامله هم داشته باشم. این تنوع ظاهرا بوده، یعنی برمیگردیم مثلا تو یونان حتی این بوده که درباره معامله‌ای که میخوان صحبت بکنن با کدوم سکه ما معامله بکنیم. پیغمبر میاد، پیامبران قبل از او هم همینطور بودن، نمیان سکه ضرب کنن، یا اصلا بگن آقا سکه رو جمع بکنید، سکه خوب نیست، سکه طلا و نقره و اینا دل شما رو چرکین میکنه، بذاریدش کنار، من از فردا چوب در میارم، رو چوبا یه دونه علامت مثلا خودمو میزنم، این بشه معتبر، بشه اعتباره دیگه، صرف اعتباره دیگه، بشه مثلا چیز پول رایج شما. پیغمبر هم چیکار کرد؟ پیامبران قبلی هم میشه از همون بستری که وجود داشت استفاده کردن. بله طلا و نقره میتونه، یعنی چیز دیگه، یه ابزار دیگه، ابزار روی کاربر تأثیر میذاره، نمیتونی بگیم من که کاربر این ابزار هم هیچ تأثیری قرار نمیدم، نه تأثیر میذاره، ولی تأثیرش رو انگار که شرایع میپذیرن. باشه مسئله چیز دیگه، این طلا و این نقره رو کجا میخوای هزینه بکنی و چجوری میخوای در بیاری، این شکلی دربارش صحبت میکنن. به این میگیم سیره عقلاییه. سیره عقلایی یعنی یه چیزی که عقلا داشتن انجام میدادن، شریعت میاد ممکنه کاملا بپذیرتش، ممکنه بعضی از این سیره رو بپذیره، بعضی هاشو یه تهدیدهای محدودهایی قرار بده و امضا بکنه و این سیره ادامه پیدا بکنه. یه مثال دیگه هم بخوام بزنم، عقلا از قدیم همون جور که معامله میخواستن بکنن از پول استفاده میکردن و شریعت هم این پول رو امضا کرد. بعدها ما مثلا تو دوره معاویه داریم که معاویه اولین کسیه که ضرب سکه میکنه، قبل از اون از سکه های ساسانیان بیشتر استفاده میکردن. باید هیچ سکه‌ای به عنوان سکه مثلا پیغمبر بخواد خودش، یا امام علی هم به حکومت رسید بگه من مثلا سکه خودم رو میخوام بزنم، یا اصلا سکه طلا و نقره، نه یه چیز دیگه، نه همچین چیزی نبود، داشتن از همون چیزی که بین عقلا رواج داشت استفاده میکردن. بعد حالا شکلشو میشه عوض کرد، ولی اصل و بنیان سکه و استفاده از پول رو پذیرفتن، نگفتن حتما باید معامله ها مثلا کالا به کالا باشه، پول مثلا شما رو از خدا دور میکنه بذاریدش کنن، نه همچین چیزی نبود. اینو میگیم سیره عقلاییه. سیره عقلاییه یه مثال دیگه هم میزنیم. شما فرض که عقلا هستیم، ما کشاورزیم، برای ما که کشاورزیم خیلی مهمه که بهار میشه دیگه، کی پاییز میشه، کی زمستون میشه، کی تابستون، این مهمه. به همین خاطر میریم مثلا تقویم درست میکنیم. حالا شما نم، من چیزم، دام دارم، چوپونم، برای من خیلی مهمه که بالاخره کی بهار میشه، این علف ها سبز میشن، تا کی باید این حیوان ها رو توی آغل نگر بدارم، این زمان که زمستون و بهار و پاییز و اینها توش مشخص شده باشه برای من مهمه. و میام چه کار میکنم؟ تقویم درست میکنم. مثلا فرض کن 4 فصل داره، این 4 فصل هر کدومشون 3 ماه دارن، هر ماهی مثلا 30 روزه و میشه تقویم من. ظاهرن نیاز به تحقیق مفصل تری داره احتمالاً، ولی ظاهرن با اون آیهی که در قرآن هستش که انما النسیء زیادتون فی الکفر، قبل از اسلام تقویمی که مردم عرب داشتن ازش استفاده میکردن قمری بود ولی ثابت بود. چطور ثابت بود؟ دقت کرده باشید تو تقویم های خودمونم نگاه کنید، 10 روز اختلاف زمانی داره شمسی با قمری. این 10 روز یعنی 10 روز کمتره. این 10 روز وقتی کمتر میشه این برمیگرده عقب، روی این حساب دورانی میشه چیز تقویم قمری. اما اگه این 10 روز رو اضافه بکنی آخر سال، میگه 10 روز اضافه کن، آخر هر 3 سال بگی مثلا 1 ماه اضافه بکن، اون ثابت میمونه دیگه، نمیره عقب، یعنی تقویم ثابت میمونه. تقویم قمری تو اون موقع که این نسی رو اجرا میکردن به کارشون میومد، دام پروری داشتن، اگر تجارت داشتن، اگر هر چیز داشتن میتونستن از اون تقویم استفاده کنن. قرآن میاد میگه آقا من نه، نسی رو بذارید کنار، میذارن کنار. چی میشه عملا تقویم دورانی میشه، میچرخه. یعنی تقویم قمری به درد کشاورز نمیخوره، به درد تاجر نمیخوره، به درد حال شاید مثلا کسی بخواد خمس بده میتونه به دردش بخوره، ولی شما میخوای بفهمی کی زمستونه کی تابستونه، من کی برم مسافرت، کی مال و تجارتمو ببرم بیرون، کی نبرم، کی گوسفندمو میتونم از آغل بیارم بیرون، تا کی باید عمارمو نگهدارم، مثلا فرض کن علوفمو تا کی نگهدارم. یه پیر روستایی بودیم، میگفت یه پیر مردی بود، مثلا ملاکش برای اینکه بگه یک زن چقدر میتونه مثلا زن کدبانویی باشه این بود، گفت زنی که بتونه آجیل شب عیدو تا 4 شنبه سوری برسونه اون زنی کدبانویی. خب برای این مهمه که اون آجیل شب عید زمستون رو بتونه با اون بگذرونه. برای این حالا شما تقویم قمری داری به دردت نمیخوره دیگه. تقویم قمری بعد از این آیات تبدیل میشه به یک تقویم آیینی و مذهبی، میچرخه. اتفاقا چرخشش هم باعث میشه که شما هم تابستون روزه بگیری هم زمستون روزه بگیری و خودش تنوع ایجاد میکنه. خب شارع اومد این تقویم رو از کارکرد اصلی خودش خارج کرد، یه کارکرد جدیدی براش به وجود اومد که هنوز هم همه کشورهای اسلامی کنار تقویم خودشون تقویم، یه تقویم ثابت دارن، حالا یا میلادی باشه یا مثل ما شمسی باشه، و یه تقویم قمری دارن که اون میشه تقویم آیینی و مذهبی. اون شد تقویم مذهبی. خب عقلا الان میخوان مشکل زمستون تابستونشون رو حل بکنن، از همون اول تقویم های شمسی هم پدید میاد، یعنی برای اینکه بتونیم زمستون و تابستونمون مشخص کنیم. تو این آیه گفته بود که انما النسیء زیادتون فی الکفر، اومد گفت اضافه نکنید، فلان نکنید. ما الان مگه توی تقویم شمسیمون مگه سال کبیسه نداریم؟ ما هم باید مثلا یه روز اضافه بکنیم توی هر چند سال که ثابت بمونه، عقب نره یه وقت. ما داریم نسی رو انجام میدیم. درسته ما داریم زیادتون میگفت. این رو ببین، اینه که بعضی مسائل که توی بین عقلا ضرورتش هست و باید اتفاق بیفته، شارع میاد میگه آقا این قسمت رو، یعنی تقویم قمری رو نسی نکنید، اضافه نکنید. میخواید برید یه تقویم دیگه درست کنید دیگه، یه تقویم دیگه هم ما درست میکنیم، اونجا هم نسی میکنیم، اضافه میکنیم، یه روز اضافه میکنیم که مثلا هر 4 سال یک بار تقویممون ثابت باشه و دقیق باشه، بهار رو به ما نشون بده. اون رو که نهی نکرد، درباره تقویم قمری گفت به این محرم و صفر و رمضان دست نزنید، بذارید اینا اینجوری باشن. درست شد؟ پس ما حتی توی اینجا که رد، که نه تعبیر به این غلیظی وجود داره، میگیم چشم سلمنا، این رو برای شما اشاره میذاریم کنار، ولی اصل قضیه ما نیاز به تقویم داریم خدای مهربان. ما در هر صورت باید تابستون و زمستونمون رو بفهمیم، میریم اون رو برای خودمون جدا میکنیم. و ظاهرا هم شریعت هم اتفاقا به نظر میرسه که دنبال همین بود، یعنی شما یه تقویمی داشته باشی آینی که توش اتفاقها در گردش باشه، گفتم مثلا یه بار زمستون روزه بگیری، یه روز یه بار تابستون روزه بگیری، و یه تقویم ثابت هم داشته باشی به امورات خودت برسی، امور دنیوی خودت رو رسخ و فسخ کنی. اینو میگیم سیره عقلایی. سیره عقلایی غیر از دلیل عقلیه، یعنی دلیل عقلی چیز دیگریه، سیره عقلی سیره است، یه رویه است، یه بناییه که عقلا دارن عمل میکنن بهش. ممکنه شریعت، چون دلیل عقل و شریعت نهی نمیکنه ازش، رد نمیکنه، تخصیصش حتی نمیزنه، کاری باشن دلیل عقل دیگه، کسی که حریف دلیل عقل نمیشه، عقل رو گذاشته که ما با اون عقل همین شریعت رو میفهمیم و قبول میکنیم، اون دلیل عقل سر جاشه، یعنی دست کسی به دلیل عقل نمیرسه. ولی دست فقها به سیره عقلایی میرسه، میگن آقا سیره عقلایی رد شد یا نشد، نه شده ازش یا نشده. مثلا فرض کنید خبر واحد رو، خبر ثقه واحد رو میان آقایون بررسی میکنن، میگن این رد شده توی اصول، یعنی شما توی اصول، اصول عقاید، تو اصول عقاید اگه اعتقادتون به یه خبر واحد مستمسکش و سندش فقط یه خبره، حالا یه خبره میگم یه خبر واحد، منظورم فقط یه دونه هم نیست، یعنی خبر واحده، به حد تواتر نرسیده و علم آور نیست، چند نفری گفتن یا یه نفری گفته ما بخوایم به این اعتقاد پیدا بکنیم، میگن نه این آیات و روایاتی که داره نهی از زن میکنه شامل این میشود. ولی توی مثلا فرض کنید فروع، توی فروع نه اینجا اشکال، ببینید سیره عقلایی است، یه جا شریعت گوششو میپیچونه حد میزنه براش، یه جا نه میگه مثلا عمل بکنید و اینها.
برای اینکه بحثی که از اصول حوزوی بیاد بیرون عرض میکنم، حالا عرضم خدمت شما که وقتی میگیم مثلا رمان به معنای مدرن، ما مثلا وقتی اسم اقتصاد به معنای مدرن میاد یا مثلا سیاست به معنای مدرن میاد یه فهمی ازش داریم، مثلا میگیم اقتصاد به معنای مدرن احتمالا توش فردیت، اون میل فردی توش بیشتر جدی گرفته شده، نهاد بازار توش بیشتر جدی گرفته شده، یه سری شاخص و معیار داره.
حالا به چیز میرسیم، حالا به رمان میرسیم، حالا اول گفتم اینا این مقدمات رو بچینیم. خب سر سیره عقلایی اگر بحثی نده میپذیریم، سیره آغاز یک چیزی ما داریم به نام سیره عقلایی. ببینید قسمت اول، هر پدیده‌ای متأثر از پیرامون خودشه، حتی وحی متأثر از پیرامون خودشه، نمیتونین تأثیر رو و تأثیر رو ازش بگیری، نه هست. مطلب دوم، یه سری پدیده ها هستن که ما اینها رو تحت عنوان سیره عقلایی قرار میدیم. عقلایی یه سری کارهایی رو میکنن، شرایع میان، شریعت میان، یه قسمتشو میپذیره، یه قسمتشو استفاده میکنه، یه قسمتش هم ممکنه حد بزنه و بگه مثلا این کارو نکن اینجوری. خب این دوم. بعد من دیگه متن چیزو کفایه رو نمیخونم در باب سیره عقلایی. 281 یک دوستی از من پرسید که چجوریه اینا، گفتم خیلی حوزویه، فکر کنم به درد نخوره. حالا چون بنام این بود که معمولا اینجور مباحث رو جای دیگه نمیتونم مطرح بکنم، یعنی اون پیش فرضها و مبانی که من با اونها دارم رمان رو نگاه میکنم و بحث رمان و مذهب رو مطرح میکنم. حالا میرسیم به سوم مطلب. گفتیم رمان یه ابزار فرهنگیه. خب این ابزار فرهنگی که بهش میگیم مثلا رمان و مدرن هم میدونیم، ماهیتش چیه؟ چی ذاتش چیه؟ آقا توی باز این کتاب به جاهایی اشاره کردم، آقا ذات قضیه هم قصه است، قصه گفتنه. قصه گفتنم از سیره عقلاست، از بنای عقلاست، یعنی یکی از سیره های عقلایی است. شما توی هر جایی بری، چه اینا مسیحی باشن، چه مسلمان باشن، چه گبر باشن، چیزایی دیگه میگن، کافر باشن، نمیدونم توی آفریقا باشن، توی امریکای جنوبی باشن، توی شرق باشن، غرب باشن، قبیله باشن، روستا باشن، شهر باشن، شما حتما با چیزی به نام قصه مواجه خواهید بود که حالا این قصه ها انگیزه های متعدد و متنوعی برای پدید آمدنشون وجود داشته. حالا مثلا فرض کنید اگر درباره اسطوره ها بخوایم صحبت بکنیم، اینه، من یه مادر بزرگی داشتم، این دید پیر زنا و پیر مردا یه سری سوالایی تو ذهنشون هست، جوابش هم خودشون دارن، هیچ تردیدی هم روی جوابش ندارن و منتظرن که شما همونو جواب بدی. از ازشون میپرسن، اگر اون نباشه میگن نه برو از استادت بپرس. بعد این مثلا میگفتش که رنگین کمان چجوری به وجود اومد. بعد شما اگه میگفتی که رنگین کمان به خاطر اینکه خورشید مثلا بارون میاد، بعد هوا مرطوب میشه، نور خورشید مثلا منکسر میشه، رنگین کمان پیدا نخوندی، برو از استادتون بپرس. رنگین کمان بعد یه اسطوره، یه قصه ای رو میگه. خب اون قصه در واقع چیزیه که باعث میشه اون مثلا مادر بزرگ من بتونه جهان پیرامون خودش رو درک بکنه. لاک‌پشت چجوری به وجود اومد؟ لاک‌پشتی که بلده دیگه، یه نه مثلا زنه داشته خمیر درست کرده بوده، بعد خواهرش میاد قحطی بوده، تا خواهرش میبینه این خمیره رو قایم میکنه. بعد حالا این قصه‌ای که مثلا مادر بزرگ ما میگفت، ممکنه قصه‌ای که مادر بزرگ شما میگفته فرق کنه.
بعد من اسطوره ها واحدم
معمولا. بعد قایم میکنه و خدا این خمیره رو لاک میکنه، یعنی چیز میکنه میذاره پشت این زنه و این زنه میشه لاک پشت. لاک پشت اینجوری به وجود اومد. خب توی همه جا هم هست، یعنی فقط توی ما ایرانی ها نیست، توی قبیله های تا مثلا خیلی بدوی هم وجود داره. خب قصه وجود داره، قصه رو مردم میگن، یه بخشش برمیگرده به این که بتونن دنیای پیرامون خودشونو فارغ از مسائل علمی درک بکنن، یه بخشش برمیگرده به این که مثلا فرض کن بازم همین مادر بزرگمون یا مثلا پدر بزرگمون ممکنه تعریف کنه، ما چون چیز بودیم از قدیم، عشایر بودیم، برای ما خیلی مهم بود که شما که مثلا فرض کنید از فلان طایفه هستی، اجداد شما چه کارها کردن. گفت آقا اجداد ما مثلا قحطی بود، فلان کس اسمش هم میگفتن، مثلا یه قد رشیدی داشت، اینجوری بود اونجوری بود، قحطی بود، این رفت مثلا یه شتر از حاکم دزدید، مثل رابین هود ورداشت و ورد توی قبیله، سر شتر رو برید و مردم غذا خوردن، زنده موندن. اگر میبینی ما الان زنده هستیم، به خاطر اون رشادت فلان کس بودی که تو مثلا طایفه ماست. این قصه اینجا شکل داره از تاریخ استفاده میکنه و به مثلا فرض کن من که جزو این قبیله هستم یا جزو این قوم هستم یا اهل این شهر هستم، یک تاریخی از گذشته من به من میده، من نسبت به این قبیله یا نسبت به این روسا یا نسبت به این شهر یه عرقی پیدا بکنم، بتونم افتخار بکنم از هویتی که دارم. اینو مثلا بهش میگیم حماسه. حماسه این شکلی شکل میگیره از همین قصه های کوچولو کوچولو. بعدا ممکنه مثلا یه نفر مثل یونانی ها بشینه حماسه بنویسه، یا مثلا فردوسی بشینه حماسه بنویسه مفصل. پس قصه سیره عقلا بوده، متداول بوده، هنوزم هست. این اومد یک زمانی شد رمان. خصوصیت اصلش هنوز همونه، قصه است، قصه داره تعریف میکنه، با این تفاوت که یک زمان اون اسطوره دیدید کار کردش چی بود، میخواستش جایگزین علم بشه، پدیده ها چجوری به وجود آمدن. به ما به جای اینکه نگاه علمی بگه مثلا رنگین کمان اینجوری به وجود میاد، بگه که مثلا رنگین کمان به خاطر اینکه بعد از طوفان نوح خدا قسم خورد که دیگه طوفان اون چنینی به وجود نیاد، هر وقت بارون میاد سری رنگین کمانو میذاره اونجا که یادش بیاد که دیگه از این کارا نکنه، مردم مثلا همه رو با آب غرق نکنه. خب این یه توجیهیه برای اینکه بفهمه، رنگین کمان رو بتونه مثلا بفهمه، یعنی با علم جایگزین علمه. حماسه جایگزین تاریخ بود، به جای اینکه یه مورخ بشینه خارج از ارق مثلا فرض کن ملیش یا قومی قبیلهیش بگه آقا در اتفاق یه همچین اتفاقی افتاد و تاریخش رو بنویسه، حماسه میاد جای تاریخ رو میگیره. به همین خاطر معمولا هم یک طرف است و اگر مثلا حماسه رو یونانی ها تعریف بکنن از شجاعت یونانی ها در برابر امپریالیسم ایران صحبت میکنن، ایرانی ها مثلا اهمیتی نمیدن به این چیزا، میخوان قصهشو تعریف کنن، چون یه اتفاقاتی برای یونانی ها خیلی مهم بوده، مثل مثلا اون جنگایی که آره ماراتون و اینا هم بعدش به وجود میاد، این برای اونا مهم بوده، این انقدر بزرگ بوده که حالا یه گوشه یه جنگی هم شد مثلا مهم نیست. مثل الان امریکا توی ویتنام میگیم شکست خورد دیگه، میگیم امریکا در ویتنام شکست خورد، برای این ماها که جزء این طرف ماجرا هستیم خیلی مهمه، برای امریکا دیگه اتفاقی افتاد خیلی برای اون مهم شاید نباشه قاعدتا. حالا یونانی ها مثلا حماسه سرایی میکنن اینجا به جای تاریخ نوشتن، رمان میاد اتفاقی که توش میفته اینه، میگه آقا من میخوام قصه بگم، نمیخوام قصه مثلا به جای علم چیزی رو بذارم رو میز، به جای تاریخ چیزی رو بذارم رو میز، میخوام قصه بگم. و یه خصوصیت دیگه، نمیخوام قصه خدایان رو بگم، بگم مثلا زئوس فلان کرد، نمیدونم یهوه این چنین کرد، نمیدونم مسیح اینجوری کرد، به خدایان کاری ندارم. خب به قهرمان‌های والایی که ماها باهاشون نمیتونیم ارتباط، با معصومین کاری ندارم، با اولیاء الله کاری ندارم، با شاهزادگان کاری ندارم، با شاهان کاری ندارم، تقریبا یه آدم معمولی میخوام صحبت کنم، یه آدم معمولی توی زمان خودمون. آقا زید از خانه اومد رفت بیرون، این اتفاقا براش افتاد، شب هم برگشت منزلش، این چه فایده ای داره؟ آقا به چه درد میخوره؟ باز حداقل از اون شاهزاده ها و شاهزادگان و اونم نمینا میگفتی باز یه کیفی میکردیم. نه، این کیفش اتفاقا تو همینه که تو بدونی آدم های هستن مثل زید که از خونه میرن بیرون، این اتفاقا براشون میفته و برمیگردن شب خونه. مثلا فرض کن اون داستان چخوف هستش که کالیسکه ای داره یا رو سورتمه چیه، بچهش مرده و قصهش گرفته که بچه من مرده، میخواد با یک کسی در میون بذاره، به یه نفر بگه که آقا بچه من مرده، کسی رو پیدا نمیکنه، کسایی که سوار اون مثلا سورتمه چیز میشن، گاری این میشن، گفتم سورتمه گاری این میشن، همشون دغدغه‌های خودشونو دارن و این بنده خدا هم نمیتونه با اینا صحبت بکنه. در نهایت شب میره توی استاب و با اسبش صحبت میکنه، به اسبش میگه بچه من مرده. خب این داره یه قصه یه آدم معمولی رو میگه، نه اسطوره است، نه میخواد به یه رنگین کمان چرا به وجود آمد، نه نمیگه لاک‌پشت از کجا به وجود اومد، با اینا کاری نداره، یعنی با علم کاری نداره، جای علم نشسته، نه تاریخ، نمیخواد بگه تاریخ این چنینی بود، مثلا قوم ایرانیان از همه قوی تر بودن یا قوم مثلا یونانی ها قوی تر بودن، نه اصلا کاری با این نداره، داره درباره یه انسان عادی صحبت میکنه، نه این خدای، نه پیغمبر، نه امام، نه هیچی، یه آدم معمولی، کاملا معمولی، یه آدم کاملا معمولی رو داره زندگی معمولیشو توی زمانه خودمونم بیان میکنه، با زبان خودمون هم صحبت می‌کنیم، یعنی مثلا دیگه مثل تراژدی و حماسه زبان فاخری هم نداره، یک زبان کاملا عرفی عادی داره. این میشود رمان. پس این که میگم با ذاتش قصه است، دیدی دیگه واقعا قصه است، فقط شکلش تغییر کرده، وگرنه همون سیره اوغلایه و بنای اوغلایه که بر قصه گویی بود اینجا هم هست. حالا آیا رمان
کارکرد این شکل از رمانی که شما الان تعریف کردید چیه برای بشر؟
خیلی کارکردش بیشتر از اون هاست، مخصوصا تو زمان ما. ببین همین تو همین مثالی که زدم معلومه، شما متوجه میشی که مثلا یک گاریچی ممکنه نیاز به این داشته باشه که بعض وقتا بهش توجه بکنیم، شاید بچهش مرده میخواد برای ما تعریف بکنه، شما یک نگاه همدلانه بیشتری پیدا میکنی. اگر فقط اهل اسطوره و حماسه باشی به این همدلیه نمیرسی، این همدلیه با رمان پدید میاد. و از دل این هم دلیه هستش که میتونیم مثلا بگیم یه اخلاق جدیدی پدید میاد که بهش میگیم اخلاق مدرن. این اخلاق مدرن یعنی چی؟ حالا شما با مدرنیته و اینا شاید مخالف باشید ولی اسمشو میتونید عوض کنید. خب این اخلاقی که توی این زمانه مدرن به وجود میاد ممکنه من بهش عمل نکنم ها، ولی ارزش جدیدی به وجود آمده. توی این ارزش جدید من یهودیم، خب توی اسرائیل هم اصلا دارم زندگی میکنم دیگه، یهودی صهیونیست توی اسرائیل. بعد میگم آقا بچه های این مثلا اونی که تو غزه هم بچه های نکشید، من که یهودیم تو اونجا هستم به قول از نگاه ما قاصب فلان بهمان خونش مباهه، ولی اون میگه آقا بچه های اینا رو نکشید. من ممکنه فلسطینی باشم توی کرانه باختری باشم یا توی مثلا ازش بیا اگه حمله کردید نظامی ها رو بکشید، بچه ها رو و زن ها رو نکشید. یعنی این نگاهه اتفاقیه که ما قبل از این خیلی کم داشتیم، نمیگم نداشتیم، ما خیلی کم داشتیم. معمولا اینجور بود، این قبیله اهل این شهر اهل این کشور به جای دیگه حمله میکردن، خودشون رو محق میدونستن و اساسا نسبت به طرف مقابل احساس همزاد پنداری یا همدلی پیدا نمیکردن. وقتی مثلا مغول داشت به ایران حمله میکرد، اون موقع مغول ها چجور فکر میکردن؟ به راحتی میکشتن. چرا؟ چون هیچ گونه احساس همزاد پنداری با طرف مخاصمشون نداشتن. اون موقعی که مثلا فرض کن اقوام دیگه حمله میکردن به هم دیگه در طول تاریخ، حالا مثلا ما مغول رو گفتیم، اقوام دیگه هم بودن که حمله کردن هم به اینجا هم به جای دیگه، اینا وقتی با هم درگیر میشدن، وقتی میجنگیدن، احساس نمیکردن خب زن بچه های اینا گناه دارن فلان. نگاه کنید توی همین تورات، توی چیز کتاب مقدس یهود، اونجا یک جایی هست اینا با یه قومی، یعنی وارد سرزمین فلسطین که میشن، یک قومی اونجا بوده به نام امالیق، اینا با این امالیق درگیر بودن. تو بعضی موارد بعضی از افراد نسبت به امالیق احساس ترحم کرده بودن، یعنی شکست دادن کشتن، بعد مثلا فرض کن بهشون گفته بودن آقا همه اینا رو بکشید، اینا همه رو نکشته بودن، زنها و بچه ها رو نگه داشته بودن. بعد توی قصه عهد عتیق مؤاخذه میشه، اون شخص مثلا یک کسی هست که اسمش اگر یادم باشه شاولین یا همچین چیزی اسمش الان خاطرم نیست، این مؤاخذه میشه که تو چرا امالیق رو بهشون ترحم کردی؟ ترحم هم نکرده ها، یعنی الان تو نگاه زمانه ما اصلا ترحم نکرده، زده همه رو کشته دیگه، فقط زنا و بچه ها رو نگه داشته، بچه ها هم میخوان بشن مثلا عبد اینا، زنا هم میخوان بشن کنیز دیگه، کار بعدی که نکرده، اصلا ترحم هم نکرده. تو نگاه اونا میگه آقا نه تو ترحم کردی، توی که تو مثلا یهوه مؤاخذه میکنه و میگه نباید این کارو میکردی، باید همشون رو میکشتین. بعد اتفاقا پیش بینی یهوه هم درست سر میاد، اونا بعدن دوباره سازماندهی میکنن و حمله میکنن.
یوزب به اون ابنا هم ویستن اون نسان هم اونها فرعون رو میکشن.
آره حالا قضیه دوران قدیم اینجور بوده که معمولا احساس همزادپنداری وجود نداشته. الان این احساسه هست، ممکنه بهش عمل نکنیم، ما بحث عمل کردن یه چیزی هست، ولی این که ارزش، مثلا فرض کن توی شما تو امریکا هستی، ارزش که بیای بگی آقا من مدافع صلح هم، آدم نکشید، بچه نکشید، زن و بچه مردم نکشید، خودتون هم دیگر نکشید، من مدافع صلح هم، بعد بهت میگن آقا تو یهودی هستی، تو دیگه چرا؟ ببین توی یک عهد عتیق این نگاه اصلا به رسمیت شناخته نمیشه، اما امروزه این نگاه نه تنها به رسمیت شناخته میشه بلکه ارزشه و مخالف این نگاه مثلا میشه ضد ارزش. این از کجا در میاد؟ از اونجا در میاد که آدم ها به واسطه همین رمان کار کردیش که پرسیدی، یک از عوامل احتمال.
شما به حالا تورات انجیل عهدین مثال زدید، قرآن موضعش چگونه است؟ آیا قرآن
قرآن ببینید قرآن خیلی متفاوته با خب انجیل که اصلا باید بذاریمش کنار، بحث مفصل دیگه ای داره. ولی خب بین قرآن و توراتی که الان موجوده خیلی تفاوت وجود داره. اصل قضیه توی مثلا بسیاری از قصه ها نقاط اشتراک خیلی فراوانه، اما نگاهی که قرآن داره نسبت به انسان، جدای از این که این انسان کافر هست یا مؤمن است، این یه وقتی صرفا به عنوان انسان میپذیرتش، بعد درباره این صحبت میکنه حالا کافر است یا مؤمن است، بعد این کافر آیا داره با شما میجنگه، مثلا عهدی با شما بسته نقض کرده، باهاش چه یه وقتی نه باهاش یک عهدی بستید، یه صلحی بستید، یه قراردادی بستید، اگر به شما تعدی کرد شما چقدر بهش تعدی بکنید، همه اینها رو بحث کرده. یعنی نگاه عامتری داره نسبت به چیز تورات. ولی یه نکته ای، بسیاری از توصیه هایی که توی قرآن یا روایات وجود داره، مثلا باز بخوایم یه مثال بزنیم، توی روایات ما درباره این که به سگ مثلا میگیم سگ ولگرد، سگ بی صاحب، تو آب میدین، مثلا اینقدر آب میدین، من با اجازتون این سگه میخوره، خب میگه آقا این آقایی که به این آب داد میره بهشت، سگ حیوان خداست دیگه، میگیم حالا فقهی میگیم نجسه و اینها، ولی دلیل نمیشه که مثلا آزارش بدید، هیچ دلیلی بر آزارش که وجود نداره. خب ولی من خودمو دارم چیز تجربه کاملا شخصیه، شما هم میتونید خودتون برگردید ببینید اینجور بوده یا نبوده، یا از مثلا بزرگترها بپرسید ببینید چی بوده. من یادمه ما بچه که بودیم سگ میدیدیم به صورت عادی سگ برمیداشیم میزدیم بهش، خیلی عادی بود. خب الان اگر شما این کارو بکنی ممکنه بچه شما بگه که بابا چرا این کار کردی، چه اتفاقی افتاده؟ که ما اون موقع اگر نمیزدیم میگفتن که چرا نزدیش، با اون آجر میزدی مثلا، یا فرار میکرد یا میخورد تو کمرش، اصلا برایش مهم نبود که آه این آجر اون حیوان خداست. ببین این صحبت توی روایات وجود داشت، اینکه حیوان آزاری نکنید تو روایات وجود داشت. الان بچه من میگه حیوان آزاری نکن بابا، بچه من روایت نخونده ها، به خاطر روایت من روایت حیوان آزاری رو برای بچه‌م میدونم که نخوندم. خب ولی خود به خود این اتوماتیک اینجوری شده. چرا؟ چون رسانه‌هایی که وجود داره این معنا رو ترویج داده که حیوانات رو و گیاهان رو و محیط زیست رو باید مثلا بهشون احترام بذاریم، ازشون محافظت بکنیم، آزار و اذیت و اینا به وجود نیاریم. این اتفاقیه که مثلا توی جهان امروز ما رخ داده. یکی از عواملی که باعث این اتفاق شد همین داستان‌ها و رمان‌ها و این‌ها بود. مثلا فرض کنید یه داستانی داشت همین آقای صادق هدایت، فکر کنم اسمش سگ ولگرده، توی اونجا داستانی از زبان یه سگی که به یه دلیلی مثلا صاحبش اینو گم کرده، صاحبشو بعد افتاده توی مثلا فکر میکنم پایین تهران باشه طرف ورامین و اینها، توی وضعیت مثلا اسفناکه، و تو احساس میکنی که این سگ هم حیوان خداست دیگه، با خوندن این یه احساس همزاد پنداری با سگ میکنی. چه شکل دارم من؟ یعنی تو نگاه عرفای ما که نگاه بکنی اینا که اصلا کاملا هست، خب بیش از اینها هم هست، منتها این توی عموم مردم جریان نداشته. رمان یکی از کارکردش این بوده، اتفاقا ما این پدید اومدن این همزادپنداریه این به عنوان ارزش جا افتاده، منتها ممکنه مثلا بهش عمل نکنیم، اون یه بحث دیگه است.
من یه نکته خیلی کوتاه بگم چون بحثم یکم به سمت گفتگو پیش بره. ما مثلا تو قرآن داریم تبت یدا ابی لهب و تب، در مورد ابو لهب توی موضع سفت و سخت داریم، من الان میتونم یه رمان بنویسم درباره شخصیت ابولهب و کاملا به شما اثبات کنم که این آدم به خاطر عقده‌های شخصیتی که داشته، خاطر کم‌حالی‌هایی که عبدالمطلب نسبت به این داشته و یه سری محبت‌هایی به ابوطالب می‌کرده، به عبدالله می‌کرده، این بچه رو خیلی تحویل نمی‌گرفته. به یه سری نکته این شکلی کاملا برای شما اثبات کنم که آقا همزاد پنداری کنید با ابولهب. اگه ابولهب الان داره میره در خونه پیغمبر، نمی‌دونم خس و خاشاک می‌ذاره و فلان می‌کنه و آزار میده حضرت رو، توطئه می‌کنه حتی علیهش، این یه مسئله سختی نیست. شما میتونید باش همزاد پیداری کنید، این رو واقعا نسبتش عطوفت داشته باشید، ببخشیدش. بعد از عمر موضع قرآن موضع میبینید سختیه.
ببینید یه نکته ای رو اول یه نکته ای رو بگم، یه وقت اون میشه داستان تاریخی. رمان نمیخواد تاریخ رو بازو بکنه. البته ما داستان تاریخی چیز بدی هم نیست، خوبه ها، مثلا شما بیایید مسائل تاریخی رو در قالب داستان قرار بدید، میشه داستان تاریخی. وقتی مثلا ما میگیم صادق هدایت رمان نویسه، یعنی میخواد درباره زمان خودمون صحبت بکنه، این مهمه. یه وقتی هم ممکنه ارجاعات تاریخی داشته باشه توی کارش، ولی اون ارجاع تاریخ، اصل قصه قصه زمان خودمون.
من میخوام بگم امر همزاد پنداری امر جهتمندیه، اینطور نیست که مثلا بگیم همزاد پنداری یک ارزشیست مطلق که شما اگر با رمان بشه.
نه نه اتفاقا من با تو موافقم، چون خیلی وقتا نسبت به دشمنی که واقعا دشمن شماست، فرض کن دشمن مثلا یه قبیله حمله کردن، ما شاسوانای ایل بغداد هستیم، قبیله شما چی بوده؟ مثلا از طالقان لشکر کشیدن حمله کنن به شاسوانای ایل بغداد، خب ما اگه با اینا همزاد پنداری بکنیم که نمیتونیم مقابله کنیم، نمیتونیم دفاع بکنیم. به این همزاد پنداری اونم اغلایی است، یعنی قرار نیستش که ما بینیم خب اینا باشون همزاد پنداری کنیم، باشه شما بیاید اینجا مرتع ما رو بگیرید، گوسفندای ما برای شما، بعد ما چیکار بکنیم؟ ما پدر اون طالقانی رو باید جلوشون در بیاریم، نمیتونیم همینجوری وایسیم که بین این اوغلاییه. همزاد پنداری تو فضاییه که حالا طالقانی ها اومدن کنار ما، اون طرف مثلا چادر زدن، ما هم اینور چادر زدیم، بچه من میاد میگه که بریم سنگ بندازیم مثلا گاوشون رو بکشیم، میگم نه بابا جان اونم بندگان خدا، این یعنی همزاد پنداری، دلیل نره با هم دیگه، میگم اوغلاییه دیگه. آره بعد تازه توی عمل، تو عمل که ما هنوز مثل قدیما عمل میکنیم، یعنی اسمن اینه که میگیم ارزش اینه که مثلا همزاد پنداری داشته باشیم، این ارزش پذیرفته شده، ولی خیلی وقتا توی عمل میبینیم که نه، صرف یه ارزشیه که میگیم خوبه، خیلی خوبه که همزاد پنداری داشته، ولی عمل نمی کنیم و جور دیگه ای رفتار میکنیم. طرف مثلا میاد مستجره، من صاحب خونم، خب همزاد پنداری اینجاها باید معنا داشته باشه، فقط سکه نیستش، این آدمم هست، این آقا، این آدم میگه آقا امسال من وضعم خوب نبوده، میگه خودتو بچلون شاید یه چیزی تهش باشه، مثلا 100 تومن باید اضافه بکنی، میگه آقا من 100 تومن که درآمدم چقدره، میگه خجالت نمیشی تو مثلا استاد دانشگاهی 100 تومن نداری بدی؟ آدم بدهکارم میشه، 100 تومن نمیده، یه بدهکاری و یک مثلا تحقیری هم روش میمونه. خب این همزاد پنداری اینجا باید جواب بده و میبینیم که خب جواب نمیده، فرقی هم نداره شما مثلا توی شمال مثلا شهر باشی تو جنوب، نه طبعا تو جنوب شک رمان نخوندن خیلی شاید با همون چیزای دینیشون راحت‌تر بتونن با این قضیه کنار بیان، ولی به عنوان ارزش که یه ارزشی پدید آمد، یه ارزشی پدید آمد، اینو نمیتونیم مثلا این کارش بکنیم. بله حد و رسم و ایناش که سر جاش. خب اما سوال اصلی شما رو من توی بند چهار روم داشتم توضیح میدم. بند چهار روم اینه، این قصه ای که گفتیم از سیره اوغلایی است و بالاخره وجود داره، نسبت به دین و مسائل دینی، حالا تو سر دین، چون گفتیم ابولهب رو میشونیم بگیم تاریخی، ولی بیا بحث دینیش بکنیم به عنوان یه شخصیت، توی شخصیتی از شخصیت‌های داخل کتاب قرآن مجید. خب یا ما نسبت به دین یا رویکرد تخریبی داریم، مثلا فرض کنید کتاب سلمان رشدی آیت شیطانی رو ببینی، بیا از اول داره تخریب میکنه، به تمسخر میگیره، از اون بدتر کتاب صادق هدایت توپ مرواریه، توپ مرواری از اول داره به شدت مثلا تخریب میکنه. یا نگاه ما تبلیغیه، نه میگیم آقا مؤسسه فلان مثلا نشر زائر دارن اونجا پول میدن، خود وردی مینویسی چقدر میدید؟ 70 تومن. 70 تومن کمه، 100 تومن صابخونه به من گفته که یادتون هست قسمت قبلی 100 تومن، اونم میگه که حالا من صحبت میکنم و اینها، تو یه مقدار سرگوشت میجون به اعتراض و اینا زیاد میکنی، اگر مثلا این اینستاگرام تو ببندی من صحبت میکنم 100 تومن بهت میدن، تو یه رمان بنویس در تبلیغ دین. میگم باش، موضوعش هم به من بگید منم تبلیغ میکنم. اینم یه قسمه که این دوتا چه تخریبیه چه تبلیغیه در واقع رمان نیستن. رمان نه در مقام تخریب موضوع خودش قرار میگیره و نه در مقام تبلیغ موضوع. گفتیم یادتون باشه گفتیم ابزار اندیشیدنه. ابزار اندیشه که نمیتونه مثلا روی کردش تخریبی باشه، میخواد بفهمه مسئله رو، نمیتونه هم روی کردش تبلیغی باشه چون هنوز قائل نیست که فهمیده شده، میخواد تازه بفهمه. یه وقتی هستش شما نگاهتون به مسائل دینی اینجوریه، مسائل دینی گزاره هایی که کاملا واضحن روشن اینجا مشخصه، به شما میگن آقا اینو تبلیغ بکن. یه وقتی هستش نگاه شما به مسائل دینی نگاه حوزویه، تو نگاه حوزه مسائل و گزاره های دینی چجوری هن؟ من متن این رو آوردم. توی حوزه مثلا معالم میخوندن یه زمانی، معالم تو مقدمش فقه رو تعریف میکنه، میگه الفقه فی اللغت الفهم، فقه یعنی فهمیدن، و فی الاصطلاح و العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، یه سری احکام شرعیه فرعی رو میخواییم از ادلش استخراج بکنیم و اونو بفهمیم و دانش پیدا بکنیم. اینجا کلمه العلم به کار میبره. بعد یه خط دیگه این اشکال رو وارد میکنه، انقلت و قلت میکنه، یه اشکال وارد میکنه بعد میخواد جوابش بده. اشکال اینه: ثم ان الفقه اکثره من باب ظن. آقا تو فقه اکثر مطالبی که تو فقه گفته میشه ظنیاته، لبتنای غالبا علی ما هو ظنی و دلاله، دلالتش ظنیه، سندش ظنیه، او سند فکیف اطلق علیه العلم، چجوری بهش میگید علم؟ گفتی العلم بالاحکام شرعیه، و حال اینکه اکثر آنچه که در فقه شما دارید اینا ظنیه. نه فقط تو فقه، شما مثلا تو تفسیر هم همینطوره. اینجور نیست که مثلا آقای طباطبایی بگه من به همه این چیزایی که گفتم قطع و یقین دارم، بعد کسی بخواد مخالفش بکنه مخالفت باش بکنه بگه نه تو داری با مثلا یک استادی داشتیم، من دوتا استاد داشتم، این دوتا در نقطه کاملا مقابل هم بودن. یک بار یک چیزی رو از این استاد پیش این استاد نقل کردم، گفت اون استادت لوح محفوظ رو میبینه، من با اون کاری ندارم. ما الان ما هستیم و ادله، از این ادله مثلا اون فتوایش یه فتوای شازی داده بود، اون چیزش مقامش خیلی بالاست، اون لوح محفوظ رو این لوح محفوظ رو میبینی در واقع یه چیزی دیگه، یه جور مثلا چی؟ آره مثلا کنایه از اینه که اون از فقه خارج شده، از جریان علمی خارج شده. کسی که فکر میکنه میداند قطعا و این چیزی که گفته اینه اون چیزی که بر مثلا پیامبر اکرم نازل شده، این آدم مثلا از حیز حوزه خارجه. خب کسی که تو فضای حوزه است میدونه که اکثر اون چیزی که گفته میشود و بحثایی که دارن اکثرا ظنیه، بنابراین این رو توجه داره. خب حالا کی شد ظنی؟ اکثری ظنی، ولی حجت دیگه میگیم، بیا تعبیر دیگه تو بحث انسداد باب علم که میرزای قمی مطرح میکنه، آقایون که میخوان، آقا ارادتمندن، یالا وقت شما بخیر، حالتون خوبه، این میرزای قمی که مطرح میکنه میگه آقا علم منصده، ما علممون به احکام منصده. بعد میگه حالا که علم، راه علم مسدود هست، بنابراین چاره ای نیست که ما به زنون عمل بکنیم، به مطلق زنون عمل بکنیم. آقا این اومدن گفتن که نه اینطور نیست. متأ اشکالی که میرزای قمی مطرح کرد رو پذیرفتن، اصل قضیه رو پریزور افتن که بله راه علم به احکام شرعیه صد و راهی نیست که ما علم پیدا بکنیم، اما ما میتونیم از منابعی یا مستنداتی استفاده کنیم که اون مستندات علمن و یقیناً حجیتشون اثبات شده و ثابت شده، یعنی بهش میگیم علمی. حالا فارد فضای میشیم بهش میگیم علمی. این علمی بودن به این معنا نیستش که چیزی که این خبر واحد داره میگه عین واقعه، بلکه به این معناست که حجیت خبر واحد علمن ثابت شده و وقتی من دارم به خبر واحد عمل میکنم این بین خودم و بین خدای خودم این حجته. مثل این که به شما مثلا فرض کن من از آقای من میخوام برم خونه آقای طالقانی، میرم شهر طالقان، زنگ میزنم میپرسم که کجا بیام، ایشون میگه که آقا تو اونجا از هر کسی بپرسی آقا مجتبی بکان بهت نشون میده. من میرم از یه آدمی میپرسم، اتفاقا این از همون آدمایی بوده که با مجتبی مشکل داشته، این اشتباهی منو یک جای دیگه میفرسته، من میرم توی کوه و کمر و اینها. بعد اتفاقا ما ساعت مثلا فرض کن 2 بعد از ظهر با هم قرار داشتیم، من ساعت 2 نمیرسم، مجتبی منو میبینه بعدن ساعت مثلا 4 پیدا میکنیم هم دیگه رو، مجتبی نمیگه که تو چرا بد قولی کردی، من چیکار کردم، من از یه نفری پرسیدم تو گفتی از هر کسی بپرس، منم از یه نفر پرسیدم اون گفتش برو اونجا، منم رفتم این اتفاق افتاد. این که حجت یعنی معتبره. حالا اگر مثلا رابطه بین خودم و خدا قائل باشم میگم پیش خودم و خدا معتبره، یه وقتی هست اصلا پیش مثلا با خدا کاری ندارم، منم و خودم و عقلایی که باهاشون دارم زندگی میکنم، آقایون عقلا من این کار رو کردم علتش این بود، این اعتبار میشه، این میشه یک اعتبار عقلاییه. خب که حالا میشه در یکی از این عقلا خدا رو در نظر گرفت، میشم اصلا کلن فقط رابطه خودم و خدا، ولی ویلا اصل قضیهش یک باز یک مسئله عقلایی است. خب دین میتونست تخریبی باشه، میخوام روی کرده رمان، حالا به اینجا میگم داستان، به دین میتونه تخریبی باشه، میتونه تبلیغی باشه، یه شکل دیگه هم هست، این سومی رو فعلا نمیگم، ولی دقت کنید وقتی میتونی تبلیغ بکنی و وقتی میتونی تخریب بکنی که فکر کنی دین رو کاملا فهمیدی، یعنی شما بعد از فهم، یعنی بعد از اینه که انگار که قطع و یقین پیدا کردی به دین، حالا که قطع و یقین پیدا کردم میگم آقا این به درد نمیخورد، یا میگم نه این خیلی به درد میخورد، یعنی این بعد از توهم علمه. بعد از توهم علم شما ممکنه شروع بکنی به تخریب موضوع یا شروع بکنی به تایید و تبلیغ موضوع. ولی تو کرده همین فقهای حوزوی، شما میگی آقا موضوع رو بیار اینجا بشینیم ببینیم چی هست، این میشه همون رمان. رمان به معنی حق کلمه و دقیق کلمه اینجوری با موضوع نگاه بکنه. روی این حساب اگر شما مثلا نگاه بکنید از قدیم، نه الانه که مثلا میگیم بعد از انقلاب، از قدیم وقتی میخوان در روی کارهای صادق هدایت صحبت بکنن، توپ مرواری جز کار مثلا شاهکار صاحب هدایت حساب نمی کنن، توپ مرواری جز یکی از کارهای مثلا یکی از کارهاش دیگه، از جهت ادبی و به عنوان یه رمان شاخصی به حساب نمیاد. کما اینکه اگر مثلا میخوان کارهای سلمان رشدی رو بررسی بکنن، اون داستان بچه‌های نیمه شبش رو به عنوان یک رمان قدرتمند در نظر میگیرن، نه مثلا آیات شیطانی رو. آیات شیطانی قدرتمند نیست. چرا؟ اساسا وقتی روی کرده شما به یک موضوع روی کرده تخریبی بشه، اون رمان ماهیت واقعی خودش رو از دست میده. برعکسش هم از این طرف هم مثلا فرض کنید خیلی از آقایون چه توی ماها ایرانی ها چه توی خارجی ها داستان هایی نوشتن در مقام تبلیغ. همین دیروز پیروز بود یه فیلم سینمایی رو میدیدم درباره کتاب مقدس، مثلا جنگ جهانی سوم شده، هیچ کتابی وجود نداره، یه کتابی هست به نام، میگن اسمش هم نمیگن، آخرش میفهمیم مثلا همین مثلا انجیله، اینا میرن اونو پیدا میکنن. خب خیلی قشنگ درست شده، جلوه های ویژه و اینها زیاد داره، ولی به عنوان یک فیلم شاخص توی بدنه سینما ازش یاد نمی کنن. خب چرا؟ چون موضع گرفته. حالا این تو سینماه، توی رمان به شدت بیشتر از این. حالا تو سینما این امکان وجود داره که مادار موضع بگیره، ولی توی رمان به شدت بیشتر از این. نهایت نگاهی که میتونه رمان به یک موضوعی داشته باشه نگاه انتقادیه، نه تخریبی نه تبلیغی. نگاه انتقادی مثلا فرض کن ممکنه طرف بیاد تو همین ماجرای شما بگه آقا شما تبت یدا ابی لهب رو شنیدی، درسته، ولی اون طرف یک جمله هم از پیامبر هست درباره دختر ابولهب. ابولهب یه دختری داشته، این دختر به پیامبر ایمان میاره، از مدینه میاد و از مکه میاد و مدینه با پیامبر زندگی میکنه. این دختر رو اذیت میکنن بعضی از مؤمنین و مسلمین و بهش مثلا یک میندازن که مثلا بابای تو ابولهب و مثلا اینجوری اون حرفا. پیامبر یک جمله‌ای که درباره فاطمه زهرا به کار برده درباره این دختر به کار میبره، میگه این پاره تن منه، همچین تعبیری. خب یک نکته هم هست، الولد و سر و ابی، این بچه همونه ها، این بچه همون ابولهبه. ابولهب بله اونجا تبت یدا ابی لهب رو داریم، ولی تو زندگی ابولهب نقطه های مثبتی هم هست. چرا اون نقطه های مثبت رو نبینیم؟ در صورتی که از اول هم نه خود پیامبر و نه مثلا اون مثلا میگن صحابه و تابعین و اون در صدر اسلام اینا نفی نشد، انکار نشد، پنهانش نکردن. یا حتی توی بعضی از روایات هستش که ابولهب در عذابی که مثلا در آخرت میکشه یک جاهای استراحتی بهش میدن، به خاطر اینکه پیامبر که به دنیا آمده بود هنوز کنیزی رو برای شیر دادن او پیدا نکرده بودن که شیر بده، ابولهب کنیز خودش رو داده بود که به پیامبر که مثلا کودکی بود و تازه به دنیا آمده بود شیر بده، همون مثلا برش. یک جای دیگه هست شمشیر میکشه و میگه که اگر پیغمبر رو اگر مثلا ایشونو بکشید مثلا من با شمشیر باهاتون مقابله میکنم. یک اتفاقات این چنینی هم ابولهب داشته. حالا یه نفر بیاد این مهمه ها که اگرم میخواد از تاریخ استفاده بکنه صادقانه و از تاریخ استفاده کنه، بیاد این قسمت ها رو بگه، بگه بله ابولهبی که شما اینقدر داریم دیگه تبت یدا اینم بوده، این قسمتش رو هم در نظر داشته باشید، اشکالی که نداره در اون صورت. ولی میگم اساسا این تاریخ میشه چیز نمیشه، رمان نمیشه. رمان میخواد درباره امروز صحبت بکنه. شما ممکنه امروز بیای مثلا درباره مثلا یک روحانی صحبت بکنی که اهل عمل هست ولی عملش صالح نیست، عمل غیر صالح، اهل عمل غیر صالحه، و این رو به تصویر بکشی با ابعاد مختلفش. یعنی همونجور که الان درباره ابولهب صحبت کردیم، درباره اونم اگر میخوایم صحبت بکنیم ابعاد مختلف، نقطه های مثبت، مثل یه انسان واقعی، انگار که یه انسان جلوی شماست، یه انسان که شر محض نیست، بالاخره خیر هم داره توش، همه یه وجوه خیر و شرش رو میاری و داستانش رو می‌نویسی. برآیندی که از این داستان در میاد اینه آقا شما داری انتقاد می‌کنی از دین، از نهاد روحانیت، از مذهب داری انتقاد می‌کنی، تخریب نمی‌کنی بله، ولی انتقاد داری می‌کنی، لحن مثلا گاهی اوقات نیشداری حتی داری نسبت به بگیم باش. آیا انتقاد کردن از دین اشکال دارد یا ندارد؟ سوال دیگه. انتقاد کردن از تخریب نه ها، انتقاد کردن از دین اشکال دارد یا ندارد؟ من به شما میگم که ما دوتا کتاب داریم، این دوتا کتاب رویکرد کاملا انتقادی دارن به دین، اونم دین به عنوان نهاد اجتماعی. بازم اینو دقت بکنید، یه وقت دین رو به معنای نهاد اجتماعی میدونیم، یعنی اونچه که در جامعه متداول هست، اینا متدینین چجور رفتار میکنن، رفتار اهل مثلا مسیحیت اینجوریه، مثلا یهودی ها این شکلی رفتار میکنن و همچین باورهایی دارن، باورها رفتارهاشون، هم مجموعه اونچه که هست به عنوان نهاد اجتماعی بهش نگاه. یه وقتی هستش منظور شما از دین این اون چیزی که وحی شده بر مثلا پیامبر، که اونو اون استادمون میدونست، این استادمون گفت ما نمیدونیم اونو. خب اونو در دسترس ما نیستش که بخوایم اونو نقدش بکنیم. پس معمولا آنچه که به عنوان نقد دین مطرح میکنیم برمیگرده به نهاد اجتماعی که باهاش سر و کار داریم. دو تا کتاب هستش در نقد دین خیلی تأثیرگذار بودن. یکیش کتاب انجیله. انجیل به شدت داره نقد میکنه دین یهود رو و متدینین یهود رو و روحانیت یهود رو. و یکی هم قرآن هست. قرآن هم به مشرکین میتازه، لکم دین و کم ولی دین، ولی دین، هم به مسیحیت هم به یهود، یعنی داره ادیان معاصر خودش رو به شدت نقد میکنه. بله نکته های خوبی هم داشته باشن بیان میکنه، یعنی از مثلا فرض کن درباره مشرکین که فکر میکنیم خیلی همیشه قرآن داره بدگویی از اونا میکنه، یک جایی میگه اینا میگن ما خدا رو میپرستیم، آیش اگر خاطرتون هست اولش رو من میگید، برای اینکه اینها لیقربو چه نیت خوبیه. بگید قرآن نمیاد اینو سانسور بکنه، بگید اینا مشرکن، من با اینا مثلا مشکل دارم، نه این حرف خوبیه، اینو نباید اینا بگن، نه بگید آقا اینا مشکل اینا این نیست، این نیت خوبیه، مشکلش اینه که این راه رو کی به شما گفت اینو بپرستی به خدا نزدیک بشه، راهت غلطه، نیتت خوبه. خب پس یه نگاه این چنینی داشته، ولی در مجموع داره نقد میکنه، انتقاد میکنه از شرک، انتقاد میکنه از مسیحیتی که به شرک آلوده شده، از یهودی که عمل نمیکنه داره انتقاد میکنه. انجیل هم همینطور. حالا رمان نویس میاد شروع میکنه انتقاد کردن. چه اشکالی داره؟ رمان از جهت ادبیش داره انتقاد میکنه، نه تخریب و نه تبلیغ، داره انتقاد میکنه. انتقادش هم که تا جایی که میتونه سعی کنه ابعاد ماجرا رو در نظر بگیره و این یک سیره قصه گفتن تو اغلا بوده، از ابتدا بوده. بعدم ما رد و نهی از خصوص قصه نداریم، چون این کتاب اولین بحثی که کردم یه فصلی از آقا جواد تبریزی که او ازشون بردن رمان گفتن، رمان چنیدن یا نوشتن مثلا حکمش چیه، میگه دروغ نباشه، یعنی اصل قصه بودن رو ایشون هم. یک سری روایات داریم که مثلا اون پیرمردی که داره قصه میگه رو بهش سنگ بزنه، اون یه خصوصیتی داره، اون یه امر خاص زمانه پیامبره، غیر از اون اساس قصه گفتن رو یا قصه شنیدن رو شریعت نهی نکرده، فقها هم فتوای به حرمتش ندادن. شما میایین از این کار کرد استفاده میکنی، این مثلا همزاد پنداری رو داره، اخلاق انسانی رو ترویج میده، خیلی از گزاره هایی که دین داشت میگفت و نمیتونست رواج پیدا بکنه، حالا میاد رمان این رو رواج میده. خیلی هم خوب که ما دیگه بهتر از این چی میخوایم از این جهت ها. بله یه ویژگی هم داره، ممکنه یک رمان نویسی باشه روکر تخریبی پیدا بکنه، کمون که یکی دیگه تبلیغی پیدا کنه، یکی بیاد مسیحیت خودش رو تبلیغ بکنه، یکی بیاد مثلا شرک رو تبلیغ بکنه، یا مثلا فرض کن اسلام رو تخریب بکنه، هرچی. این درگیری ها روی همه ابزارها هست، فرق نداره، چاقو رو ممکنه یه اسرائیلی دستش بگیره فلسطینی ها رو بکشه، ممکنه یه فلسطینی بگیره اونا رو بکشه، این ور بشه میگیم حقه، اون ور بشه میگیم باطله، از نگاه اونا اون حق ما باطلیم. این چیزیه که ولی چاقوه داره کار خودشو میکنه، به چاقوه گفتن ببر اونه میبره، دست کی باشه و سر کی و گردن کی، این ابزاره. از این جهت ابزار رمان میتونیم ما استفاده بکنیم ازش و شروع بکنیم. مثلا من برام خیلی مهمه که فضای فکری و فرهنگی ما تقویت بشه. خب یکی از ابزارش رمانه. رمان تقویت میکنه، استخون بندی به وجود میاره توی فکر و اندیشه ما و ارتباطش با زمانه ما. یعنی تو چه زمانی هستیم؟ دغدغه آدمهایی که تو زمان ما دارن زندگی میکنن چیه؟ مشکلاتشون چیه؟ چجور فکر میکنن؟ باورهاشون چیه؟ اینا رو رمان میتونه بازگو بکنه، ولی نه اسطوره نه حماسه هیچ کدوم از اونها و نه تاریخ و اینها نمیتونه. مطالب من تمام شد. اگر سوالی هست، شما سوال داشتی؟
ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون. من یه نکته حالا در مورد تعریف فقه دارم، ولی اون رو فکر کنم بعد از جلسه خدمتتون بگم بهتر باشه. الان میخوام روی این تمرکز کنم که با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید، من متوجه شدم نگاه ما به رمان به عنوان یک ابزاره که میتونه در خدمت اهداف ما در بیاد. حالا اهدافمون هم نباید تخریبی و
ابزار اندیشیدنه، روشی برای فهمیدن اوضاع پیرامونی.
من اون تصوری که خودم از دین یا اسطوره یا تاریخ و حماسه دارم، بیش از ابزار بودن در واقع اینه که ما وقتی یک کدوم از اینا رو برمیگزینیم به عنوان موقعیت تفکر، اینه که ما مغلوب اون جهان میشیم. یعنی ما اگر دین رو میپذیریم به عنوان ابزار تفکر، ما مغلوب اون جهان دینی میشیم. و در درون
شما
اون...
اوایل بحث رو نبوده، درسته؟
بله.
چون اوایل گفتم ما وقتی داریم مثلا در باره ابزار فرهنگی صحبت میکنیم، هیچ جای تردید نیست که کاربر تحت تأثیر ابزار قرار میگیره. خب حالا خیلی ساده شدیم، شما وقتی چاقو دستت میگیری یک جور باید موزه گیری بکنی، وقتی اسلحه داری یک جور دیگه موزه گیری میکنی. یعنی شما در واقع تحت تأثیر ابزار هستی. حالا این ابزار اصلا ابزار فرهنگی نیست، کاملا فیزیکیه. ابزار فرهنگی که جای خود دارن. این اصل قضیه، این که ما تحت تأثیر ابزار قرار میگیریم سر جاشه. بعد به همین خاطر گفتی رفتیم سراغ سیره عقلاییه و شریعت. این که شریعت نمیاد همه ابزارهای فکری، فرهنگی، فیزیکی رو اختراع بکنه، بسیاری از این ابزارها رو امضا میکنه، تایید میکنه، میگه استفاده بکن. خود شریعت هم از این استفاده میکنه. یکی از این ابزارها قصه گفتنه. شریعت از قصه گفتن خودش اولا استفاده میکنه و ثانیا نهی نکرده. یه دونم گفتم، یکی دوتا داریم درباره یه عده‌ای بودن میومدن توی مکه، قصه های در مقابل قرآن، مثلا رفتون قصه رستم و سهراب و اینها رو آورده بودن اونجا میگفتن، اونجا از اون نهی میشه، اونم خصوص اون مسئله است. وگرنه فقهای بعدی نمیدن میگن قصه گفتن حرامه. مثلا مادری برای بچه‌اش داره مثلا قصه تعریف میکنه، یا مثلا پیرمردا پیرزنا میری مثلا میشینی شروع میکنی قصه تعریف. کسی نگفته که اینا حرامه. این قصه گفتنی یه ابزاره، ابزار فرهنگی. یه وقتی گفتم میگم نبودید اونجا، یه وقتی میاد جای علم رو میگیره و درباره پدید آمدن چیزها صحبت میکنه. مثلا میگه رنگین کمان چرا به وجود اومد، اسطوره میشه، بهش میگیم اسطوره. کارکردش هم همینه. آره. بعد یه وقتی حماسه است، یه وقتی هم میاد میگه آه الان دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم چه شکلیه. من مثلا به عنوان یه رمان نویس میخوام به شما بگم که یه دختر بچه‌ای که الان مثلا فرض کن میخواد بره مدرسه، براش چی مهمه؟ چه باورهایی داره؟ چه نگاهی به دنیا داره؟ شما با این رمان میتونی این دختر بچه رو بفهمی، خب زندگی او و زمانه او رو بفهمی. خب یه ابزاره. من میتونم بیام مثلا این رو نشون بدم، میتونم بیام یه چیز دیگه ای رو نشون بدم، میتونم سوگیری هایی داشته باشم توی انتخاب موضوع. امین از این سوگیری ها سر جاش، ولی اصل قضیه نشون دادنه. میتونم نشون بدم اون موضوع رو به درستی و وفادارانه هستم نسبت به اون یا نه. اگر وفادارانه نباشه کار من، میشه حالت تخریبی یا تبلیغی که هر دوش خراب میکنه کارو. بذارید براتون یه مثال شاید اینجوری واضح تر بشه. من یه مثلا مقاله ای میخوام بنویسم در برای یه موضوعی مثلا فرض کن پزشکی. خوبه. یه وقتی هست مقاله من مقاله رو میفرستم، مثلا اون ارزیابی میگه آقا این مقاله علمی ترویجیه. یه وقتی میگه که مقاله شما مقاله علمی پژوهشیه. فرق این دوتا چیه؟ فرق اصلی و عمده اینه، شما وقتی مقاله شما خودش پژوهش نیست، یه پژوهش های قبلن بوده، داری اون چیزی دستاورت هایی که قبلن اتفاق افتاده رو اینجا ترویج میکنی، به یه زبان دیگه بیان میکنی، میشه علمی ترویجی. توی رزومه شما خیلی تأثیر نخواهد داشت، یعنی اگه هیئت علمی باشی بابتش حقوق شما اضافه نمیشه. خب ولی اگر آمدی خودت توی این موضوعت رو، موضوع پژوهشت رو گذاشتی و خودت پژوهیدی و نگاه جدیدی رو ارائه دادی به این مثلا مسئله، اون وقت میشه علمی پژوهشی. اگر هیئت علمی باشی هم مثلا حقوقت هم اضافه میشه، جزء رزومت میشه، چند تا از این مقاله ها داشته باشی بعدا بهت میگن استاد تمام. خب این تفاوت بین یک رمان خوب و رمان بد. رمان بد که منظورم اینه که رمانه ها، یعنی وارد فضای ادبیات شده، استاندارد ادبیات رو داره، ولی بده به خاطر اینکه چیه؟ رفته جنبه تخریبی یا ترویجی پیدا کرده، رتبهش میاد پایین. یک رمان خوب اینه که موضوع رو بذاره و سعی کنه همه ابعاد اون رو شجاعانه نگاه کنه و بررسی بکنه.
دقیقاً چالش از همینجا شروع میشه دیگه، چون در واقع خودش رو دارای موقعیتی میبینه که متکفل اینه که تمام پدیده ها رو توضیح بده. خب اصلا ناگزیر، یعنی اگه بخواد رمان خوبی باشه که بتونه
تمام پدیده های عالم رو که توی یه رمان نمیتونه.
اما میخوام بگم رمان، موقعیت رمان رو دارم تصویر میکنم، نه دقیقا محتوای اون اثر. جهان رمان همونطور که متکفل توضیح همه چیزه، اگرچه توضیح نداده همه چیز رو، اما جایگاه این رو داره که بتونه از منظر اون فردیتی که داره بررسی میکنه بتونه همه چیز رو توضیح بده. دقیقا همین جایگاه رو تاریخ داره و همین جایگاه رو اسطوره و همین جایگاه رو ادیان. خب و چالش زمانی ایجاد میشه که من جهان زیست خودم رو میخوام انتخاب کنم، یعنی من به محض اینکه وارد جهان زیست تاریخ میشم متوجه فقدان مفاهیم رمان میشم، یعنی خب اصلا فردیت وجود نداره توی این جهان زیسته، و بعد از تاریخ فاصله میگیرم وارد رمان میشم، به محض اینکه تو اون جهان زندگی میکنم فقدان عناصر دینی رو متوجه میشم.
دنیاها و جهانها اینقدر مجزا نیستن، اینقدر مجزا نیستن. معمولا اون باز جمله اول، پدیده‌ای رو شما سراغ نداری که متأثر از پدیده‌های دیگه نباشه. هر پدیده‌ای که اونجا مثلا بحث کردیم گفتیم وحی، حتی یعنی خدا که داره وحی رو نازل میکنه بر پیامبرش، این وحی هم متأثر از زبان و زمان و فرهنگ مثلا اون قومیه که داره بر اونها نازل میشه. و این حالا وحی که اینطور هست، تاریخ، شما تاریخ بدون فرهنگ نداری که، یعنی تاریخ رو تو خلاء که نمی نویسه، اون طرفی هم که داره تاریخ رو می نویسه بالاخره یک سری گزاره های فرهنگی داره، یک سری باورهایی داره، یه رویکردهایی به ماجرا داره، متأثر از اونها داره تاریخ رو می نویسه. یه نفری ممکنه تاریخ مشروطه بنویسه یه چیزی در بیاد، شما بنویسی یه چیز دیگه در بیاد.
تنها تفاوتش این هستش که هیچ وقت تاریخدان حق نداره از عناصر دینی در روایت تاریخ استفاده کنه.
ببین تاریخدان که کسی نمیتونه گوشیشو بگیره، کار خودشو میکنه، فقط مسئله اینه شما همین بحثی که توی مقاله علمی پژوهشی گفتیم، شما آیا تونستی یک جایی وایسی که کار شما به عنوان پژوهش مورد تایید بقیه، یعنی میگن آقا داره پژوهش میکنه، یعنی شیوه شیوه درستیه، ارجاعات اونقدری نیست بر پیشفرضهای شخصی سوار نیست، میگه آقا اگرم من بر پیشفرضی استوار پژوهشم، اون پیشفرضها پیشفرضهای مورد قبول عموم مثلا علمای علم پزشکیه. خب پیشفرض شخصی یا پیشفرض فرقهی مثلا اینجا در نظر نگرفتم. اگه یه علمیه مثلا پزشکی، این که من بیام یک پیشفرض دینی رو اینجا در نظر بیام، خارج شدم از شیوه اون کار. مثل اینه که من مثلا دارم فقه کار میکنم، توی فقه میام یه پیشفرض فلسفی رو دخیل بکنم. فلسفه بد نیست، خیلی هم خوبه، جاش اینجا نیست، اون جاش اونجاست. اینجا شما بر پیشفرضهایی باید استوار باشی که فقها ازش استفاده کردن و قبول دارن. اگه چیز دیگه ای میخوای باید یه مقاله جداگانه ای بنویسی اونو وارد بکنی. اینه که تاریخدان باشه، مثلا فرض کن رمان نویس باشه، دین پژوه باشه، فرق نداره. اینا مثلا حالا داریم درباره جهان خودمون صحبت میکنیم دیگه. مگه میشه یک مثلا فرض کن دین پژوهی باشه که متأثر از رسانه نباشه امروز؟ مثلا میشه. من پیش آقای گلپایگانی، حاج علی آقای گلپایگانی، یه ماه رمضانی بودم، ایشون تلویزیون نگاه نمی کردن، حرام می دونستن موزیک و موسیقی رو کلن، ما گفتیم تلویزیون برامون اون خادمه آورده بود، بعدم خادم گفته بود که حاج علی آقا، البته اونم مقید نمیگن آیت الله العظما حاج علی آقای صافی گلپایگانی، هر سری اینو گفتن گلپایگانی خیلی باحالن. بعد این ایشون نفهمن، من گفتم دیگه خودتون میدونید. آقا یه روز ما رفتیم پیش ایشون، هر روز من میرفتم، ایشون نمیدونم از کجا فهمیده بود، فکر کنم هم پدر منم اومده بود، مثلا با پدرم رفتیم، خیلی تحویل گرفت، حالا جلو بابامون مثلا خیلی تحویل گرفت، خیلی تعریف و تمجیدهای فوق‌العاده‌ای کرد. بعد گفت من شنیدم بعضی از طلبه ها تلویزیون میبینن. گفتم که بعضی از طلبه ها خب میخوان از اخبار اطلاع پیدا بکنن، به خاطر اینه. گفت من اینجا تلویزیون ندارم ولی اخبار رو میدونم، دیروز آقای رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، همین پسر محمدی گلپایگانی، حالت چیزی هم گفت. نمیدونم از کجا اومده بود رفته کجا، تو میدونی اینو؟ گفتم که منم بی اطلاع نیستم اینو. گفت ببین من تلویزیون ندارم ولی اینو خبر رو میرسون. فقیهی که حالا سنی ازش گذشته بود، بالای 90 بود مثلا، ارتباط با تلویزیون نداره ولی نمیتونی بگی متأثر از رسانه نیست، یعنی باز بالاخره رسانه از یک جایی وارد حتی حیطه او شده و او مثلا منفصل از دنیای پیرامون نیست. بنابراین دنیاهای متفاوت نداریم، مثلا بگیم دنیای تاریخ، دنیای اسطوره، دنیای رمان، نه، دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم. منتها ما میایم یک سری باز میگم ابزارهای فرهنگی داریم برای اینکه همین دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم، چون مهمترین خصوصیت رمان اینه که قصه است، قصه یعنی محاکات واقعیت، یعنی داره واقعیتی که پیرامون ماست رو یک بار دیگه برای ما حکایت میکنه، حکایت خود ماست. خب اینه تو آینه نگاه کردنه، تو آینه که نگاه میکنی وارد دیگه جهان مثلا عجب و غریبه آلیس در سرزمین عجایب نمیشیم. آلیس در سرزمین عجایب رمان نیست، یعنی رمان که ما داریم صحبت میکنیم رمان بدنه منظورمونه، نه مثلا ژانر فانتزی، نه، میخوایم ببینیم دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم اتفاقا چیه و حکایتش رو بشنویم. از این جهت این تشتت رو من باش سرخیتی ندارم. خب
زندگی کرده و بر اساس تجربهشه که اون رمان رو انتخاب میکنه و دوباره بر اساس همون نگاه هم به رمان نگاه میکنه. خب چجوری حالا نویسنده میتونه اینقدر رمان موفق و خوبی داشته باشه که دقیقا اون نگاهی که منظورش هست رو به همه مخاطبین؟
نه نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه. رمان نویس نه به عنوان ناظر که داره دنیای پیرامونش رو نگاه میکنه، نمیتونه خودش رو تافته جدا بافته ای تصور کنه، خودش هم متأثر میشه در نظاره کردن به عالم پیرامون، متأثر از همین عالم پیرامون. بعد وقتی هم که این ناظر آمد اون چی که نگاه کرده رو و دیده رو و به شهود بهش رسیده رو اومد کاغذی کرد، نوشت، داد، من خواننده دارم میخونم، باز هم من خواننده متناسب با پیش فرض هام، روی کرد هام، باور هام و همه چیز دیگه، و اصلا الان اعصابم خورده، مثلا فرض کن از یک ماجرایی قسم عقب افتاده، با صابخونه الان صحبت کردم، اعصابم خورده دارم این رمان رو میخونم، یا نه الان مثلا نزدیک مثلا قراره که مثلا بریم یه مسافرت مثلا خارج از کشور، یا رفتم مثلا حرم دارم میخونم اینو، همه اینا تأثیر داره که من چه جور برداشت بکنم از این متن. یعنی متن هم در نگارشش و هم از اون طرف در خانشش، خانش میگیم دیگه خواندنش، در هر صورت متأثر از پیرامون خودشه.
پس اون خواننده نمیشونه هیچ وقت دقیقا از اون لنز دوربینی که
همونجور که ما به عنوان فقیه نمیتونیم بگیم در لوح محفوظ چی هست، همونجور در این میتونیم صحبت از مثلا بگیم آقا این چیزی که من دارم به دین نسبت نه معتبر است، حجت است، ما درباره حجت و اعتبار میتونیم صحبت بکنیم، علمی است، ولی علم و یقین به لوح محفوظ که نداریم. البته اون استادمون داشت، خدا رحمتش کنه، ولی عموما نداریم. حالا همون جوری هم نسبت مثلا اینکه آقا این اصلا چه اهمیتی داره، خداوردی اینجا چی خود خداوردی میخواسته بگه چه اهمیتی داره؟ خب من چی برداشت کردم توی روم؟ این که کتاب مقدس نیستش که من بگم احکام من معطل اینه، یا قانون نیستش که بگم مثلا چون قانونه، چون سری متون مهمه، قانون باید تفسیر بشه، کتاب مقدس باید تفسیر بشه، ولی رمان خداوردی اساسا درست نشده که من آنچه خداوردی میخواهست بگوید من بفهمم. نه، من دارم این رو میخونم که همون اصل کشف و شهود دنیای پیرامون که برای خداوردی اتفاق افتاده بود برای منم اتفاق بفته. خب قرار نیست او هرچه که میدانست و هرچه که مشاهده کرد من عیناً همونو مشاهده کنم و تجربه کنم، نه، من ممکنه تجربه متفاوتی داشته باشم. به همین خاطر من یادم یک داستانی بود از آقای گلشیری. این داستانو بری از آقای گلشیری بپرس آقا این داستان شما داستان دینیه؟ میگه نه، من کاری به دین نداشتم، اصلا ضد دینیه. ممکنه پیش خودش بگه ضد دینیه، چه میدونم، گلشیری دیگه. خب من اولین باری که این رو خوندم گفتم عجب قصه دینی جالبی. داستان اسم شرح قصیده لامیه همچین چیزیه، درباره ابلیه، شرح قصیده ابلیه، درباره یه کسی که زده مثلا این نفری رو مصدوم کرده، یه سری یه دیه ای براش بردن، بعد دیه شطوره، شطورها رو برداشتن آوردن تو محل. بعد اون که قراره این شطور رو بگیره، بیا آقا این شطور رو چیکار کنم؟ اون موقع معلوم وضعشون خوب بود، شطور اینا براش مهم نبود، میگه شطور رو ببر، نمیخوام اصلا. خب وقتی گلشیری داشته اینو مینوشته چی تو ذهنش بود؟ چه اهمیتی داره؟ ولی وقتی من دارم میخونم، من اون موقع مثلا دارم فقه میخونم، بحث مثلا دیگر رو دارم میخونم، بعد اون موقع این پیش خودم میگم چی؟ میگم آیا دیگه در زمان ما به شطور میخوره یا به قیمت شطور میخوره؟ و یه بحث فقهیه دیگه. من وقتی با یه همچین قصه ای مواجه بشم میرم توی این فاز، وگرنه من اگر فقط گوشه حجرم باشم که من متوجه نمیشم که الان مردم بیرون شطور رو نمیخورن. خب شطور به کارشون نمیاد، قیمتشو میخوان. خب من تو گوشه حجره اینو نمیتونم بفهمم با خوندن یه رمان با قصه است که متوجه میشم. حالا گلشیری نیتش چی بود از گفتن این؟ واقعا چی بود نیتش؟ واقعا مهمه؟ اصلا مهمه که گلشیری نیتش چی بود؟ هر چی بود، من بهرم رو بردم.
خیلی وقتا افراد وقتی یه چیزی رو روایت میکنن، من فکر میکنم رمان هم میتونه توی قالب روایت قرار بگیره. اون چیزی که راوی داره اینه که دوست داره دقیقاً اون چیزی که خودش دیده و حس کرده رو به بقیه هم نشون بده. مثلا توی نگاه عکاسی، خب اون عکاس میخواد دقیقاً اون چیزی که با چشم خودش میبینه رو با دوربین ثبت کنه که بقیه آدم ها هم اونو ببینن. این کار رو میتونه انجام بده به واسطه اینکه حالا چه ابزاری داشته باشه و چه جوری از اون ابزار استفاده کنه، اما برداشت اون مخاطب متفاوته و خب این دست اون آدم نیست. بحثم سر اینه که اون متخصصی که این کار رو انجام داده چقدر میتونه حرفه‌ای باشه با توجه به ابزار، با توجه به نگاه خودش، با توجه به تجربیات خودش، که دقیقاً اون تجربیات خودش رو عرضه کنه.
بذارید استفاده بکنم از همین مطلب. فرض کنید دیدید دیگه خیلی باهاشون مثلا از رفقا، بعضی از رفقا هستن هر ماجرایی رو که تعریف کنن حتما پیاز داغش رو زیاد میکنن، مبالغه میکنن. شما وقتی میبینی یک ماجرایی رو او تعریف میکنه، به مرور ایام اونقدر رو تأثیر دیگه نمیذاره، متوجه این هست این احتمالا داره مبالغه میکنه. یعنی اون روایت که گفتید، اون روایت خاصیت خودش رو از دست داد. عکاسم، من مثلا فرض کنید عکاسم، با یه مدارم فتوشاپ میکنم و یه مدار ور میرم، تصویری که دارم ارائه میدم خیلی زرد میشه، خیلی گلدرش میشه، خیلی چی میگن بهش، مبالغه آمیز میشه. وقتی این حالت پیدا میکنه کم کم شما دیگه به عنوان یه عکاس به من اعتماد نمیکنی. اگر عکسی رو من منتشر کردم میگردی ببینی شاید عکسای دیگه واقعیت رو داره بهتر منعکس میکنه. این نکته ایه که توی رمان هم هست. رمان تا جایی که میتواند، این میبره بستگی به توانه، تا جایی که میتواند میخواد باورپذیر باشه. برای اینکه باورپذیر باشه، نه اینکه دروغی رو بخواد سرهم کنه، نه، برای اینکه باورپذیر، منظورمون از باورپذیر یعنی بتونه خوب حکایت واقعیت رو بکنه، باید تمام ابزاری که داره، مثلا فرض کنید پیرنگ درست و درمان داشته باشه، علتها و معلولها با هم رابطه داشته باشن، شخصیت پردازی دقیق باشه، اینجور نباشه که امروز طرف مثلا فرض کن یه جور رفتار بکنه فردا یه جور دیگه، اون یکی امروز یه شکلی برخورد بکنه فردا یه جور دیگه، نه نه نه، واقعا آدم باشه، تو احساس بکنی با یه آدم روبرو هستی که مثلا یک ثبات شخصیتی هم داره فی الجمله. این هر چقدر نویسنده همون عناصر رمان از زاویه دید رو بگیر تا پیرنگ رو بگیر، شخصیت پردازی رو بگیر، هر چقدر اونو دقیق تر انجام داده باشه، اون وقت رمانش مثل اون عکسیه که تونسته تا جای ممکن با واقعیت ارتباط برقرار کنه و منتقل کرده باشه.
و خب البته یعنی شما میگید اگر رمان از واقعیت و حقیقت حالا فاصله داشته باشه رمان خوبی نیست؟
نه، ببینید رمان یه وقتی ما داریم درباره ژانر صحبت میکنیم، مثلا گفتم آلیس در سرزمین عجایب ژانره، این میگه من اصلا کاری به ننم قرار نیستش که زندگی واقعی رو به تصویر بکشم، من یه کار کرده دیگه ای دارم، من اصلا میخوام شما رو ببرم تو عالم هپروت، بریم اونجا تو عمله من رو صفا بکنی. من مثلا میخوام ژانر عاشقانه بنویسم. عاشقانه برای چی میخوام بنویسم؟ میخوام مثلا جوانا بخونن کتاب، مثلا فروش بره بتونم اون 100 تومنه رو بدم. درست شد؟ این غرض کار کرده مثلا رمان عاشقانه اساسا این نیستش که بگه من میخوام واقعیت پیرامونی و همچی چیز، نه نه، من آنچه که میخواهم انجام بدم سرگرم کردنه و جذب حد اکثری مخاطبه. من مثلا فرض کنید صبح تا شب شما بشین مثلا رمان‌های آگاتا کریستی رو بخون، مثلا خانم مارپل رو بخون، پوآرو رو بخون، خب از جهان پیرامون چی میفهمی؟ واقعا چی میفهمی؟ دغدغه انسان معاصر چیه؟ با اونا نمیتونی بفهمی. خب میگه آقا من کارم این نیست، من میخوام یه معما بذارم رو میز، شما رو با خودم ببرم در حل این معما غوطه ور بشی و یک چند سباهی اتفاقا یه خلسه، یک مثلا فاصله از جهان دوروبرت بگیری. اینا میشن ژانر. ژانر خیلی هم خوبه ها، ژانر اصلا چیز، من نمیخوام تخته بکنم بعد، این میشه ژانر. ولی وقتی داریم برای رمان صحبت میکنیم رمان بدن است، به همین تعریفی که گفتیم میخواد واقعیت رو بذاره جلومون.
درست. پس بسته به هدف اون نویسنده و بسته به هدف اون مخاطبه دیگه، اینکه خودش کدوم رو انتخاب کنه.
بله، که کدوم رو انتخاب کنه، مثلا ژانر انتخاب بکنه، بدنه انتخاب بکنه. اما اینکه توی ژانر هم ممکنه شما مثلا بگی من از پلیسی جنایی، دختر من میگه من از جنایی خوشم نمیاد، آدم میکشم، میگم مثلا چی دوست داری؟ میگه فانتزی باشه، مثلا برن تو آسمون، برن تو زمین. بعد دو روز بعدش میاد میگه نه اینا دیگه خسته شدم، خیلی اینا رفتن، یه ذره هم مثلا واقعی باشه. این ممکنه شما تو طول زندگی اتفاقا ژانرهای مختلفی رو انتخاب کنی، ممکنه هست یه روزی پیش خودت بگی بخونیم ببینیم این رمان نویسه چی می‌نویسن، مثلا ببینیم اونا چی میگن. آره، خواهش میکنم، سلامت
باشید. عرضم خدمت شما که تاجرین که موضوع خود کتابتون، موضوع بحثی هم که ما داریم در مورد همین 100 سال اخیره، حالا داستان نویس ایرانی، رمان نویس ایرانی چه نسبتی رو بین داستان خودش با دین برقرار کرده؟ تونسته؟
متاسفانه نه. البته ما به برکت دوستانی مثل آقای بتایی و بچه های قوم که منم خودم افتخار رو دارم که جزوشون هستم، توی مثلا دهه 90 ما کسایی بودیم که دین رو کار کرده بودیم. یعنی اینطور نبود که مثلا فرض کن غزاله علیزاده یه تصور تخیلی از دین داره، از معنویت داره و مثلا درباره داستان کوتاهی درباره امام زمان می‌نویسه. یا همین خانم سیمین دانشور و امثال اینها، یا مرداشون، چه اونی که داره تبلیغی نگاه میکنه، ترویجی نگاه میکنه، چه اونی که مثلا میخواد تخریب بکنه. معمولا خیلی از نویسنده های ما باباشون مثلا آخوند بوده، حوزوی بودن، ولی خودشون نبودن، خودشون بی ارتباط بودن یا خیلی کم ارتباط بودن. مثلا فرض کن جلال درسی خونده ولی انگار که چیزی که خونده هیچ بهره‌ای غیر از بازی زبانی ازش نبرده. شما نمی‌دونی نگاه عمیقی داشته باشه مثلا جلال به مثلا دین و مسائل دینی، اصلا و ابدا توش نمی‌بینی. خب ولی ما توی دهه 90 نویسنده‌هایی داشتیم، آیه بتایی که اینجا حضور دارن یکیشون هستن، آیه دیزگاه که جلسه یک جلسه قبل مثلا دعوتش کرد یکیشون بودن. این نویسنده هایی بودن که کار کردن تو دین، یعنی اینجور نبوده مثل جلال بره یکی دو سال اونجا مثلا بازیگوشی کنه بعد بیاد این را مثلا تمام بشه. نه، نشسته فقه خونده، اصول خونده، کلام خونده، فلسفه خونده، حسابی کار کرده، داستانم داره می نویسه. اون وقتی یه موضوعی رو مثل همین زید از خانه رفت شب برگشت، او وقتی داره این رو میگه قطعاً ابعاد همونجور که وقتی او یه داستان رو میخونه، داستان گلشیری رو او میخونه، یک برداشت کاملا دینی میکنه ازش، او وقتی داستان هم مینویسه در واقع داره باز تولید دین میکنه، بدون این که نیاز داشته باشه که این رو تعمدی به خرج بده. عملا میگه از کوزه همان برون تراوت که در اوست.
حالا مانعی که سر این عدم ارتباط گیری هست چه؟ چون وقتی دینو تعریف میکنن، عموم دوستان که دینو تعریف میکنن، دینو با یه چارچوبای تعریف میکنن که انگار دین خودش یه سری موانع و جلوی شما قرار میده. ولی از اون طرف وقتی هنر میخواد تعریف بشه، وقتی مثلا رمان میخواد تعریف بشه، انگار هنر و رمان یه ماده، یه ماده مثلا شما هر شکلی دلت خواست در میاری، یه مدلیه که هیچ گاردی جلوی شما نداره، شما تو هر حالتی میتونید تصور بکنی. و معمولا توی همه این ارتباط، حالا الان رمان جلوی مذهبه، شما هر چیز دیگه ای هم که روی مذهب بذاری و بخوای مقایسه بکنی، معمولا این که ناکنید پس باید دین رو یه مدل جدیدی بفهمیم، دین رو اون جاهایی که حس میکنیم مانع داره ایجاد میکنه اون موانع رو حذف بکنیم. یه تغییری که توی فهم دینیمون حالا شکل گرفت، حالا اینو بیایم تلفیق بکنیم با این ابزار. حالا این ابزار یه هنر، یه تکنولوژی، یه بار
ببینید یه وقتی هست، من توی مثالی که زنگ گفتم، مثلا من گوشه حجره نشستم زندگی میکنم، من خودم خب مدت زیادی مبتلا به حجره بودم، خب فضای خاصی رو به وجود میاره، مزایایی داره. یکی از مزایاش اینه که شما ممحض توی مثلا این علوم میشی و خیلی خوبه. یک بدیهی که داره، یک دیواری انگار بین تو، مثلا رفیق جونجونی بودید با هم دیگه تو محله، اصلا با برادرت نمیتونی دیگه صحبت بکنی. این واقعیت، یعنی اگه اونایی که حجره نشستن میدونن این اتفاق براشون میفته. خب مثلا من توی این کتاب گفتم برای خود من رمان و ادبیات یه مزیتی بود، این بود که منی که حجره نشین بودم رو با دنیای پیرامونم مرتبط میکرد. من مثلا فرض کنم با رفیقم، با برادرم، حالا میتونم در بفهمم اون دنیاش چیه، دغدغه هاش چیه، با هم بشینیم دو کلمه صحبت بکنیم، مثل آدم صحبت بکنیم. من ارتباطم رو با جهان پیرامون از دست داده بودم، انگار دیواری بود. ببین این برای من طلبه مفیده رمان، خب برای من نویسنده هم، حالا نویسنده شدم، من میخوام داستان بنویسم، بهترین داستان داستانیه که تا حالا نوشته نشده. کجا فتح نشده توسط داستان نویسا؟ حوزه های علمیه. حوزه های علمی هم قبل از این کسی رو نداشتیم در برش می‌نویسه. من میشینم می‌نویسم و میگم ببین من داستان نوشتم. ببین برای هم برای داستان نویس بودنم خوبه، هم برای اینکه به عنوان یه طلبه هستم. اینکه اول گفتم اینا با هم بدرسون دارن. توی جهان من، توی به قولشون جهان من، توی فضایی که من باهاش مرتبطم، داستان و رمان، هنر و دین نه تنها با هم هیچ اختلافی ندارن، دارن به هم کمک میکنن. دارن با هم این یه طرف قضیه رو میگیره، این یه طرف قضیه.
مانعی که دوستان نویس ایرانی نتونست این
مانعه یه چیز دیگه است. مانعه برمیگرده به اون تاریخ پدید آمدن داستان نویسی که اون یه خیلی طولانی میشه، ولی اون نطفه اولیه داستان نویسی که توسط یه گروهی بودن، گروه ربعه اسم خودشون رو گذاشتن، چهار نفر مثلا بودن اسمشون رو گذاشتن گروه اونا، یه گروه دیگه بودن سبه. حالا میگه ماجره طولانی داری، یه وقت دیگه انشالله قشنگ ما رو دعوت کنید یه نسکافه بهمون بدی داره اون داستانش تعریف کنه. ولی ماجرا برمیگرده به این که ما اساسا از کدوم دریچه وارد فضای ادبی و رمان شدیم که منجر به این شده که منی که میخوام وارد، حالا برای شما شاید پیش نیومده باشه، ما مثلا آقای بطایی اینو یادشون اوایل که میرفتیم توی کلاسای مثلا فرض کن آموزش داستان نویسی، فکر میکردیم همه اینا بیدینن و همه اینا از ما توقع دارن که ما هم بیدین باشیم. بعد من یادم درس یه بنده خدایی میرفتیم تهران به آقای بطایی، گفت فلانی مثلا محرم از اون بود، گفت فلانی روزه بودا، گفتیم واقعا خوشحال شدیم. برامون جالب بود که مثلا اونا هم روزه میگیرن. چرا؟ چون این تلقی هم تو اونا، هم حالا ما به عنوان مثلا آدمایی که از بیرون آمدیم مثلا به اونها ملحق شدیم، هم تو خودشون، هم تو استاد، هم تو شاگرد، این تلقی بود که انگار باید برای اینکه رمان نویس باشی بیدین باشی، اگه دین داشته باشی رمان نویس نمیتونی باشی. من یادمه نشر نگاه رفته بودم سر کتاب آلود، بعد اونا متوجه شده بودن که من چیزم، یعنی اون رئیس نشر رو یه بند خدای دیگه هم اونجا بود که رئیس تحریریه بود، قسمت داستان یه نفر دیگه بود، اون منو میشناخت ولی اون قسمت نمیشناخت. گفتم آره طلبه ای، اونو گفتم آره، گفت که رمان نویس که بشی دیگه کلا اینا رو میذاری کنار دیگه، مثلا بیدین میشی. گفتم که حالا ببین توکل به خدا. من هرچی که گذشت، بالاخره آدم یه دوره‌هایی داره، بالا و پایین رو داره و اینا داره، ولی هرچی که گذشت هم آقا من هر چقدر طلب بودنم عمیق‌تر بوده باشه، ولی خودم دارم میگم نویسندگی من به همون مرتبه میتونه اوج بگیره و قدرتمند بشه. یعنی اگر من پشتوانه فکری نداشته باشم نمیتونم داستان نویس و رمان نویس باشم که بگم آقا من رو میز یه چیزی گذاشتم، من رو میز یه قصه امروزم رو گذاشتم، رو میز قصه ای گذاشتم که با خیال راحت میتونم بگم هیچ کسی غیر از من نمیتونه بنویسه، بخاطر اینکه من اون پشتوانه ای رو دارم که خب بقیه ندارن، بنابراین برای من خوبه. چون میگه یه چند وقت پیش بود یه نفر گفت ایشون خیلی آدم روشن و روشن فکریه، قبلا طلبه بوده. گفتم به خدا من هنوزم طلبه هم، حالا روشن فکر و روشن بودن تضادی نداره، البته معنی روشن و روشن فکر رو چی بگیری، ولی هرچی حالا مسئله من طلبگی و دین و مسائل دیگه، شما توی هر مسئله فرهنگی عمق بیشتری پیدا بکنی، وقتی میخوای قصه بنویسی قصت قوی تر میشه.
این تناقضی انگار ما شاهدش هستیم به عنوان کسانی که بیرون بوده بایستاریم، این که اساسا هر رمان نویس یا هر کسی تو این گود داره به هر حال یه جوری خودنمایی میکنه، معتقد هست که رمان میاد به تعبیر شما دیوارها رو بر میداره، ما رو با جهانهای دیگه آشنا میکنه، همزادپنداری رخ میده و راحت میتونیم درک کنیم، درک متقابل ایجاد میکنه. ولی در واقع ما بخش مهمی از رمان نویس ها رو داریم میبینیم که خودشون تبدیل شدن به یک طبقه.
بله بله، اتفاقا توی اینجا من با آقای نمیدونم بشناسید، آقای امیرحسن چهلتن استاد ما به حساب میان، ایشون فقهای دولت آبادی، یه جلسه ای بود درباره آفتاب گرفتگی، ایشون آمده بودن و ایشون صحبت میکردن، آقای دولت آبادی هم نشسته بودن. یکی از حرفایی که زد گفت تو از رومت میخوند، در آورده بود خط به خط در آورده بود که یادم نیست، یه جا گفتی نویسنده ها اهل شراب و اهل قمار و اهل دروغ و دغل و نیرنگ هستن. حالا من کاری با هیچ کدومشون ندارم، قمار رو از کجا بردی؟ گفتم آقا قمارم بازی میکنن. گفت نه، حالا من نخواستم خیلی بحث کنم که آقا مثلا فرض کن گنده ای نویسنده ها داستایوفسکی، خب این بنده خدا رو باید جمع میکردن از قمارخونه. خب حالا این مسئله هست که برخلاف دین، که حالا توی دین هم بستگی داره، تو مثلا توی بحث روحانیت اگر بخوایم وارد بشیم کاری ندارم به روحانیت، ولی دین و پیامبر، پیامبری نمیتونید پیدا بکنید که به آنچه که در دینش گفته میشه و به اقتضای دینش عمل نکنه، باید به اون عمل بکنه. ولی روحانی زیاد پیدا میکنید، آخوند زیاد پیدا میکنید که به اقتضای اون عمل نکنه. من همین چند وقت پیش متوجه شدم یکی از دوستانمون از یکی از اساتید پول گرفته بود، اون استاد به لطایف الهی از این نزول گرفته بود، نه به عنوان نزول، حالا مثلا فرض کن یه جور دیگه ای ازش. بعد خب تو استاد این هستی، خاک بر سر تو، یعنی اینقدر بسته به دنیای معطل دنیا هم نیستی که مثلا فرض کن بچه مثل من مستجر نیستی که صابخونه بگه حالا من میام همچین کار بکنم شاید بشه مثلا چیزی کن. تو خجالت نمیکشی؟ خب توی مثلا آخوند و روحانی ای بسا خیلی زیاد ببینی اینو، در مقابلش هم روحانیانی هستن، حضرت آقای بطایی هستن، حضرت آقای مکان هستن. من واقعا از دیدن این بزرگواران قبطه میخورم که چه توفیقاتی واقعا دارن. خب این یه بحشه. مسئله ادبیات هم همینطوره. تو ادبیات مخصوصا رمان نویس از این جهت، از جهت نوشتنش رو نوشت تمام شد. موقع نوشتن آدم خوبیه معمولا، ولی وقتی میاد تو بازار، الان که اومده تو بازار، مسئله این من الان این کتاب منه، بطایی هم که کتاب نوشته، بکار هم که کتاب نوشته، دیزگاه هم که کتاب نوشته، اینجوری که نمیشه. ناخودآگاه میرم به سمت این که اینا رو همه رو از بین ببرم از نگاه مخاطب، اینو تخریب کنم، اینو تخریب کنم، میدونم بگم این مهمه، اینو بخرید بچه ها. خب این توی مخصوصا فضای بازاری، مخصوصا با این فضای خیلی فلاکتباری که ادبیات داستانی ما پیدا کرده، که توش خیلی کسافتکاری های زیادی آدم مشاهده میکنه. کسافتکاری منظور اینه که مثلا ناشر کتاب شما رو میگیره چاپ میکنه، اصلا حق تألیف شما رو نمیده. من الان چند وقت پیش بود با فیدیبو صحبت میکردم، میگفت کتابای شما هست توی فیدیبو. گفتم تا حالا نشده یه ناشر به من زنگ بزنه بگه خود بردی 10,000 تومان بخوام مثلا حق تألیف فیدیبو برای تو واریز بکنم یا مثلا الکترونیکی تاخچه فلان. یه همچین چیزی تا حالا برای شما اتفاق افتاده؟ برای شده؟ میبندن تو قرارداد هست ولی کسی واریز نمی‌کنه. از این بگیر تا اینکه مثلا می‌بینی باند بازی می‌کنن، یه عده‌ای شروع می‌کنن مثلا یه کار رو تخریب کردن، اصلا کار هنوز نیومده بود بیرون. من یکی دو تا از کتاب، یکی از کتابام قشنگ اینو یادم دیدم، برادرم پیدا کرده بود بهم گفت، گفت مثلا یه سایتی هست چی بوک رید چی بود، گوگل رید بود چی بود، اون یه همچین سایتی بود که مثلا نظر میدادن در باره کتاب. کتاب من ها؟ آره این کتاب من هنوز پخش نشده بود تو بازار، یعنی ناشر چند روز قبل از این که بخواد پخش کنه کتاب مثلا میذاره توی تاخچه مثلا چی بگم بهش، این اینستاگرامش رو تو فضای مجازی و اینها توی اون سایت هم گذاشته بودن. آقا کلی عدد این 4 تا مثلا 4 تا 5 تا 3 تا یک زده بودن، یک زنی این آمار بیاد پایین. بابا کتاب هنوز بیرون نیومده، یعنی مثلا یه عده یا یه نفر دو نفر چند نفر تعمدن میخوان تخریب بکنن، هنوز کتاب بیرون نیومده میخوان بگن این کتاب بد، اصلا کتابو ندیده که بگه کتاب بدی یا خوبیه. از این جور کسافتکاری ها زیاد میشه. بعد میری تو هر کدومشون، متاسفانه و از جمله خود من مثلا عقده‌ای شدم، میگم آقا من این همه علم، این همه دانش، این همه سواد، این همه فلان کذا، چرا مردم به من احترام نمیذارن؟ چرا من میرم مثلا فرض کنید سیب زمینی میخوام بخرم، میوه فروشی منو نمیشناسه، نمیگه آقای خودردی قابل نداره، نه هیچ کی منو نمیشناسه. خب بنابراین عقده‌ای میشم نسبت به مردم، نسبت به همکارام، نسبت به دیگران، حالت تخاصم و مثلا بعد مخصوصا اینکه مستاجرم باشه اون گفته بشه 100 تومن باید جور کنی دیگه.
حالا ما در واقع درآمدی بود بر کتاب شما، فکر کنم وارد کتاب نشدیم چون خود کتاب هم حاوی کلی مسئله است که میشد راجبشون دونه دونه صحبت کرد، از جمله اینکه خب به هر حال این رو در رویی مذهب و رمان آیا در کتاب شما داره اتفاق میفته یا نه، و یا اینکه شما مذهب رو به معنای حوزه علمیه و خوانش حوزوی از دین گرفتید، خوانش فقهی از دین گرفتید یا نه، اینا مسائلی بود که میشد راجبش صحبت کرد. و آیا اساساً رمان واقعا به اون معنایی که ادعا میکنه خونساست، به این معنا که سعی میکنه بیطرف بیسته، یا نه واقعا
خونسا نیست،
توصیف میکنه و به دنبال اون اتفاقا میل و گرایش هم میسازه،
مثل همون قضیه یک مقاله علمی پژوهشی. مقاله علمی پژوهشی مگه میتونه خونسا باشه نسبت به اون؟
حتما راجع به
حتما یه پیش فرض داره، ببینید حتی یه پیش فرض داره بله. ولی داره از یه روشی استفاده میکنه تا جای ممکن من مخاطب و خود محقق به این نتیجه رسید که واقعا داره تحقیق میکنه، و الا کسی مگه میتونه بگه من از هر پیشفرضی و از هر سویه‌ای و هر گرایشی مثلا مبرا هستم؟ نه مگه
خوبه. و شاید یه چیزی که شاید نسبت به کتاب حضرت عالی بیشتر شاعبه ایجاد میکرد، حالا نمیدونم دوستان چقدر خوندن، اون موضوعاتی بود که تو کتاب یه موقعی حساس میشد تحت عنوان که انگار مثلا ما با پیامبر جدیدی و دین جدیدی و آیین جدیدی و روش جدیدی مواجه هستیم، و تو تقابل این با آنچه که به عنوان سنت میخونیم ما دیگه باید بریم سراغ این.
احتمال این یه تعابیریه،
بله باید
در واقع با یک تعابیریه، بازم بخشش برمیگرده به استفاده نویسنده از متون مقدس و کهن. یعنی شما مثلا این کلمه پیامبر رو به کار میبری، نمیگه مثلا نامرسان، همون معنا اصل پیامبر همونه، ولی از پیامبر استفاده میکنی، نمیگه نامرسان. خب چرا؟ برای اینکه میخوای اون بار معنایی که در پیامبر نهفته است رو اینجا منتقل بکنی. بعد مثلا البته من نگفتم همچین چیز رو، اتفاقا مخالف اینم هستم، بیا آقا تولستوی پیامبر عصر جدید است. خب حالا فرض کنیم که این جمله رو بپذیریم، من نمیگم پیامبر عصر جدید است، دلیلی هم دارم دربارش صحبت میکنیم، ولی ها اگر کسی این تعبیر رو به کار بره غلط نیست.
بله نه من دیرم الفاظ دارم نیست، مقصودش اساسا
پیامبر به اون معنایی که در بافت دین هست که معجزه داره و مثلا
کتاب داره
و نیست، بلکه میخواد اون معنای اونجا رو، اون معنایی که تو اونجا هست رو اینجا منتقل کرده باشه و ازش بهره برداری کرده باشه، نه اینکه بخواد منظورش اینه بزنه.
من منحصرا نمیخوام راجع به این الفاظ بحث کنم، ولی میخوام بگم
ولی انگار یه محتوای مخصوصا اگر که یه مقدار نسبت به کتاب یه مقدار مثلا روکه ما داشتیم میومدیم، من گفتم حالا اینجا میایم حتما باید علیه مدرنیته هم صحبت کنیم، گفتن اگر صحبت کنی خوبه ولی خب ضرورتی نداره،
امتیاز بیشتر داره.
آره حالا یه وقتی هستش که روی کرده مثلا فرض کنید اینجوری که علیه مدرنیته هر چی شما ممکنه مثلا فرض کنید کفرآمیزترین حرفا رو که من بعضی وقتا میبینم بعضیا مثلا داره اصلا از اسلام فارغ داره مسیحیت رو میگه، انگار که هیچ ربطی به دین اسلام نداره این آدم، بعد داره علیه مدرنیته هم صحبت میکنه، یا اصلا انگار کمونیست طرف و داره مثلا علیه مدرنیته، ممکن شما خوشتون بیاد، من خوشم نمیاد اینا رو. خب ولی در مقابلش هم هست، ممکنه طرف کفر بگه اصلا از اصطلاحات دینی استفاده کنه، از اصطلاحات مثلا فقهی استفاده کنه، این هم خوب قشنگه. ببین از جهت ادبی اگر بهش نگاه بکنی بگی آقا این داره باز یک جور دیگه‌ای باز تولید مفاهیم دینی میکنه. یه نمونه دیگه هم مثال کتاب گلشیری رو زدم، خیلی طولانی شد صحبتمون، ساعت چنده باید بریم، این مثال هم بگم، یک کتابی داره معمولا توی مثلا دوره های داستان نویسی اینو میگفتن که باید بریم بخونیم، کتاب عقاید یک دلغک. عقاید یک دلغک و داستانش این بود، حالا اونایی که تو جریان نیستن، یه اونی که یادمه یه دلغکی بود، کارش دلغکی بود، این یک زنی داشت، اینا با هم دیگه داشتن زندگی میکردن. یه روز زنه با یک آدم مسیحی مثلا کاتولیکی آشنا میشه و کم کم نسبت به مذهب و مسیحیت علاقمند میشه. آخرش میشه کاتولیک میشه. کاتولیک که میشه دیگه فردا پیش این شوهره که یعنی دلغکه دیگه نمیخوابه، از خونه میره بیرون. کجا رفتی آقا؟ هیچی، من و شما با هم زن شوهر نیستیم، ما که نرفتیم کلیسا با هم دیگه اونجا عقد ببندیم، بنابراین زن شوهر نیستیم. خب بیا بریم عقد ببندیم. نه من مثلا با ایشون مذهبی هم هست، ریشم میذاره مثلا خیلی آره مثلا خوبه با این میخوام ازدواج کنم با این. رفتیم کلیسا، شما نبودیم، ما اونجا عقدمون رو خوندیم. این داستان از زاویه این دلغک داره بیان میشه. از نگاه این دلغک دین چیز وحشتناکیه. دین به معنی مفهوم کلیش داریم میگیم، دین چیز وحشتناکیه. دین اومد زندگی منو به هم زد. من دلغک از الان برای اینکه خودم رو آروم کنم به مثلا شرب خمر پناه میبرم. شرب خمر مثلا دیگه تلو تلو میخورم، دلغکی خودم هم دیگه نمیتونم انجام بدم، از کار هم اخراج میشم، دیگه تو زندگی من تباه میشه. خب از نگاه من خواننده این رمان باید جزو رمان‌های ضد دین مثلا به حساب بیاد، چون داره به شکل وحشتناکی دین رو به تصویر می‌کشه. ولی من وقتی اینو خوندم، می‌دونی چه جالب بود، من وقتی خوندم گفتم هنوز هم اروپایی‌ها دغدغه عقد و ازدواج و کاتولیک و مسیحیت دارن، چه جالب. من نگاهم اتفاقا این بود که خود این داستان نشون میده که پس هنوز در دنیای مدرن دین مسئله است. و خب این میشه باز تولید مفاهیم دینی. اینه که خیلی مهمه ما وقتی داریم متن رو میخونیم من خواننده کجای ماجرا ایستاده باشم. اون که او چه نیتی کرده خیلی وقتا به دست واقعا اون آقای چی بود اسمش نمیسنه، آره این آقای بول چی نظرش بود، میخواسته چی بگه، ما واقعا نمیدونم میخواسته چی بگه، مهمم نیستش برام چی میخواست بگه. من اون مثلا برداشتی که دوست داشتم رو انجام دادم، برداشتم من فکر نمی کنم خیلی غلط باشه، یعنی جور در میاد میشه. ولی آیا او واقعا میخواست این رو بگه؟ مطمئن بعید دونم مثلا همچین چیزی به مخیله اونم خطور کرده باشه که بخواد همچین چیزی رو بیان بکنه. یعنی نمیخواسته بگه که آی مردم، ای ایرانی ها، ای شرقی ها، ای غربی ها، ای نمیدونم کمونیست ها، ای بقیه آدم ها، خبردار باشید که در جهان ما هم هنوز دین وجود دارد. مطمئن نه نمیخواسته بگه، ولی داشت اینو میگفت. اینه که مخاطب خیلی مهم میشه توی رمان. و استفاده کردن از کلمات هم که شما فرمودید جا داره، ما مثلا درباره این بحث بکنیم یا درباره بحثی که اساساً چی پشتوانه ادبیات ما چیه که چرا نسبت به دین ما معمولاً روی کرده مثبتی توی ادبیات نداشتیم و قضیه از کجا آب میخوره، یا درباره این صحبت بکنیم. اینا جاش توی یک جلسه نیست و باید بیشتر صحبت کنیم.
خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید، لطف کردید، ما تشریف آوردید. ما صمیمانه ازتون تشکر میکنیم و انشاءالله اگر عمری باشه باز هم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان اگر نکته یا سوالی فرمایشی دارن ما در خدمتتونیم و اگر نه از خدمت استاد مرخص میشیم.